نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم شریف ایران سلام، وقت شما به خیر و خوشی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوش باشه و تندرست و پیروز باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون زیر پوست مجلسی که از قاب تلویزیون همشهری تقدیم حضورتون میشه. امشب هم قرار هست که با یکی از موضوعات مهم این روزها و حتی این لحظات و ساعات که در حال جریان هست صحبت بکنیم و بپردازیم به مسئله توافق و مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال برگزاری هست. همونطور که میدونید در 28 خرداد ماه سال جاری بود که یک تفاهم نامه‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اتفاق افتاد به صورت مجازی و غیر حضوری توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا، که خب در جریان اون و تکمیل کننده اون تیم مذاکره کننده کشورمون که در واقع به نام میناب 168 معروف هست و نامگذاری شده، در حال حاضر در زوریخ سوئیس هستند و همونطور که مطلع هستید و در اخبار از صبح امروز ملاحظه کردید، یک نشست های چهار جانبه بین کشورهای ایران، آمریکا، پاکستان و قطر در حال برگزاری هست که نکات بسیار مهمی در اون مطرح شده، از جمله آزادسازی پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران که اتفاق نظر هم در موردش انجام شده. قرار هست ما به صورت کاملا آزاد و کاملا متفاوت بپردازیم به موضوع نفع توافق و البته به صورت مناظره محور، چون در برنامه قبلی گفتگو محور بحث کرده بودیم. قرار هست که با حضور دو نماینده از دو دیدگاه متفاوت بپردازیم به موضوع توافق و ببینیم که اساسا نفع توافق چه بوده. البته که ما یک مهمان تلفنی هم قرار بود داشته باشیم که جناب آقای اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بودند که مهمان برنامه یعنی آقای ثابتی اعلام کردند که مایل هست که به صورت حضوری با ایشون مناظره بکنن و ما مهمانان خودمون رو به صورت حضوری در استودیو خواهیم داشت. در واقع میزبانی میکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر امیر حسین ثابتی هستیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، و همچنین جناب آقای دکتر یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب عالی و ملت بزرگ ایران و جناب آقای دکتر ثابتی، دوست و برادر عزیزمون، نماینده محترم تهران، عرض سلام و خدا قوت دارم.
متشکرم از شما و حضورتون. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. آقای ثابتی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت جامعه رضازاده و همه عزیزانی که این برنامه رو می‌بینن یا احیانا صوتش رو بعداً می‌شنون. ایام عزاداری ماه محرم را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم از حضورتون. آقای ثابتی با شما شروع می‌کنیم بحث رو و
بحث رو با آقای رضازاده شروع بکنید.
با آقای رضازاده شروع می‌کنم. بسیار. آقای رضازاده در مورد متن توافق یکم یک گریزی داشته باشیم، با توجه به اینکه الان هم در مورد مفادی از اون در حال مذاکره هستیم، مذاکره کننده کشورمون در سوئیس. یه مقدار در مورد متن صحبت بکنیم. من حالا مایلم که از روی متن بخونم و شما در مورد موارد مؤثری که در حقیقت شامل حال ما میشه در مورد این متن بفرمایید و این بند بفرمایید که دقیقاً به چه منظور هست، به چه شکل هست و منظور این بند چه هست. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدان خود در جنگ جاری با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ را در تمامی جبهه ها از جمله لبنان اعلام می کنند و متعهد می شوند که از این پس هیچ اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید با استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد را تایید خواهد کرد.
من در مقدمه میخوام خدمت ملت بزرگ ایران عرض سلام و احترام داشته باشم. ایام شهادت حضرت آقا ابوعبدالله حسین رو تسلیت عرض میکنم و همچنین شهادت رهبر فرزانه و مقتدای نظاممون حضرت آیت الله امام سید علی خامنه‌ای و همچنین شهادت فرماندهان و سرداران عزیز ملت بزرگ ایران و دانش آموزان بیگناه مینابی و تبریک عرض میکنم انتخاب حضرت آیت الله امام سید مصطفی خامنه‌ای به عنوان رهبر جهان اسلام. خب من قبل از این که به سوال جناب عالی جواب بدم، چهار پروژه یا چهار پروسه آمریکا و رژیم صهیونی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی کرده بود. پروژه اول جنگ 12 روزه بود که منجر به شهادت فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای ما شد، اما هدایت و رهبری رهبر انقلاب و همچنین ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح قهرمان جنگ 12 روزه باعث شکست دشمن شد. پروسه دوم راه اندازی جنگ سربازان موساد علیه ملت ما در خیابان‌های بزرگ شهرهای ما بود که به حول قوه الهی همونطور که رهبر انقلاب فرمودند که کودتایی در کشور صورت گرفته است و شبه کودتا یاد بودند، هم در سخنرانی مردم قم هم در سخنرانی مردم آذربایجان اشاره فرمودن که اینم به حمد الله با نفس گرم ایشون این جنگ هم با شکست دشمن صهیونی مواجه شد.
بله.
جنگ سوم جنگ رمضان یا جنگ 40 روزه بود که رهبر عزیز ما شهید شد در کنار فرماندهان عزیز، و اونایی که ادعا میکردن که رهبر ما در صحنه نیست، در میدان نبرد نیست، اما در بیت خودش و در کنار فرماندهان به درجه رفیع شهادت نائل شد، که امروز اگر ما میبینیم که پیروزی از آن ملت ایران شده، در سایه خون شهید رهبر عزیزمون هست.
بله.
و پروسه چهارم که پیشبینی میکنیم در آینده اتفاق بیفته، پروسه هست بر اساس در حقیقت پایه اقتصاد محور، یعنی ایجاد تشنج در داخل کشور، ایجاد اختلاف در داخل کشور و هم زدن وحدت بین در حقیقت مردم و مسئولین. این چهارمین حربه دشمن هست که احتمالاً این اجرا خواهد شد، که ما بایستی هوشیار لازم رو داشته باشیم.
آقای دکتر، جسارتاً من قبل از فرمایش شما در پاسخ به سوالم این رو اعلام بکنم که هر بزرگوار در مورد بندها هر توضیحی داشتن 3 دقیقه فرصت
دارید. بله، چشم.
الان هم فکر می‌کنم 1 دقیقه خورده گذشته. دوستان اگر لطف بکنید زمان بندی رو روی مانیتور و صفحه نمایش برنامه بذارید که دوستان بدونن. شما 3 دقیقه و 20 ثانیه کلا فرصت داشتید که 1 دقیقه و نیمش رو استفاده کرد.
بله.
بفرمایید.
اما برای این مقابله با این 4 پروژه دشمن ما از 4 تاکتیک استفاده کردیم. 4 تاکتیک نظامی.
بله.
1 تاکتیک میدان بود که موفق شدیم با قدرت موشکی و پهپادیمون دشمن رو وادار به عقب نشینی بکنیم. دوم خیابان بود، حضور مردم. سوم مذاکره هست، یعنی در حقیقت مکمل تکمیل میدان و خیابان با اذن حضرت آیت الله امام سید مصطفی خامنه‌ای، و 4 خدمت رسانی به مردم، که این 4 تا موضوع را حضرت آقا اشاره فرمودن.
درست.
اما در خصوص بند 1 عرض بکنم که شما دیدید که اسرائیل صهیونی خواست در اولین قدم این تفاهم را با حمله و نقض آتش بس در لبنان ایجاد بکنه، که در 3 خرداد سپاه پاسداران قهرمان ما با بستن 6 ساعته تنگه هرمز مشت محکمی زد به دشمن، و اسرائیل وادار به عقب نشینی و در حقیقت عملیات آتش بر روی لبنان شد. به نظر من ما هیچ وقت دوستان خودمونو، دوستان نیابتی خودمونو در لبنان، در یمن، در عراق و در سوریه به هیچ وقت از دست نمیدیم، در غزه به هیچ وقت از دست نخواهیم داد، و قطعا این بند 1 به نظر من بند بسیار مهمی هست که و ما از تیم مذاکره کننده مخصوصا جناب آقای قالیباف میخواهیم با توجه به اینکه تاکید رهبر جدیدمون هم هست در این خصوص پایبند و تعهد به فرمایشات حضرت آقا و مردم باشه.
متشکرم از شما آقای ثابتی. بفرمایید، 3 دقیقه فرصت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان. من چند ثانیه در تو فرامتن این توافقی چیزی که بعد میخوام وارد متن بشم، اونم این که ما به معنی واقعی کلمه این جنگ رو چه در 40 روز اولش چه بعدش که حالت آتش بس یا به اصطلاح سکوت دور نظامی بود به نظرم بردیم. و اگر کسی امروز معتقد باشه که ما از موضع ضعف، ذلت و شکست وارد مذاکره شدیم، حتماً به نظر من اصل ماجرا متوجه نشده. ولی اون چیزی که من بهش نقد دارم، جدا از که وارد متن بشم که حالا بند به بند روش صحبت میکنیم، اینه که نوع ورود ما به مذاکره غلط بوده. اولا ما اشتیاق بیش از حد نشون دادیم به مذاکره، وقتی که به درستی آقای قالیباف، آقای عراقچی اعلام کردن که پیش شرطایی داریم که مذاکره شروع بشه، اونم مثلا آزادی اموال ماست، اونم مثلا آتش بس در لبنانه، و بعد علارغم این که اینو میگن میرن وارد مذاکره میشن، این پیام رو به طرف خارجی میده که اینا دارن شوخی میکنن با خودشون، اینا آتش مذاکره دارن، اینا حرفشون جدی نیست. بعضی از مسئول ما متاسفانه، حتی بعضی از اون که شهید شدن، این اشتباه رو مرتکب شدن، هی میگفتن اگر اسنپ بک فعال بشود ما از امپیتی خارج میشویم. خب خانم عبدالله، اسنپ بک فعال شد یا نشد؟ داره کم کم سالگرد فعال شدنش میرسه. ما از امپیتی خارج شدیم؟ نشدیم، به خاطر اینکه ارادهش در دولت ما نیست. ما متاسفانه امروز رئیس جمهور و وزیر خارجه داریم که هنوز معتقدن که باید بریم اعتماد سازی کنیم برای آمریکا.
البته تعلیق شد دیگه بحث همکاری ما با امپیتی،
چون اونم متاسفانه باز از طریق شورای امنیت ملی اومدن گفتن که تشخیص اون که از الان به بعد این کارو انجام بدیم. یکی از مصیبت های ما از الان به بعد هم همینه که آیا به اون قانون تیم مذاکره کننده میخواد پایبند بمونه یا نمونه. حالا در تو با متن، من یه نکته مهم خدمت شما عرض بکنم. خیلی سریع شما متنم خوندید، ببینید اینجا تایمر هم داریم که
بله بله،
یک دقیقه و تقریبا یه دقیقش مونده، یعنی
بله
ببین خلاصش اینه که میگه که ایران و آمریکا همراه با متحدان خود، یعنی متحد او اسرائیل، متحد ما لبنان، به طور خاص تو این بند پایان فوری و دائمی جنگ را در تمام جبهه از جمله لبنان اعلام میکنن. سوال الان آیا به صورت فوری و دائمی جنگ تمام شده؟ این البته انجام بشه دیگه، نشده. بالای 100 بار اسرائیل نقض کرده، ما تونستیم کاری انجام بدیم بجز اون حمله نظامی که انجام دادیم؟ خیر. پس این نشون میده به لحاظ ضمانت اجرایی بعد لنگ میزنه، مثل برجامه یه سری حرفای خوب توش نوشته شده، شما وقتی میخوای بری اجراش بکنی هیچی نداری. چرا؟ چون وقتی نوشتی فقط نوشتی، به فکر ضمانت اجراش نبودی. نه فوری اونجا آتش بس شده، نه به صورت دائمی. من الان اسرائیل از الان اعلام کرد که اصلا من پایبند نیستم بهم. پس این نشون میده صرفا بیان یک نکته خوبه بدون هیچ ضمانت اجرایی، یعنی بیان آرزو این بند، هیچ ضمانت اجرایی نداره. و نکته دوم که من بهش نقد جدی تر دارم اینه که ایران چرا باید تعهد بده که هیچ اقدام خصمانه علیه آمریکا انجام نده؟ شما وقتی اینو میگی یعنی پذیرفتی بخشی از مشکل هستی، یعنی شما اینجا جبهه مقاومت و جبهه استکبار که اسرائیل و آمریکاست رو یکی فرض کردی، از موضع یک بی‌طرف اومدی گفتی بله او کار خصمانه نکنه، اینورم کار خصمانه نکنه. ما کجا کار خصمانه انجام دادیم؟ لبنان و غزه کجا کار خصمانه انجام دادیم؟ مقاومت دادن که از حق خودشون دفاع کنن. لذا این بند به نظر من جزو بندهای بسیار ضعیفه و متاسفانه شروع این توافق هم چه بند ضعیفی بود.
متشکرم. چون شما بنا بود که ما متن رو بررسی بکنیم و الان به بخشی از فضای فرامتنی اشاره کردین، من میخوام که آقای دکتر پاسخ موضوع فرامتنیشون رو بدن و بعد حالا نکات
اصلا قبل از اینکه وارد ادامه فرامتنیش بشم یه نکته تو آقای بخشایش بگم، چون شما البته به درستی اشاره کردید. آقای بخشایش رو من البته دیشب خودم شما عرض کردم، قبل برنامه گفته بودم من نکته ندارم باشیم بشینیم صحبت بکنیم، چرا اصلا 3 دقیقه و 5 دقیقه، 2 ساعت و 5 دقیقه، 3 ساعت و 5 دقیقه حضوری؟ حالا ایشون به من گفتن که من حضوری خیلی حوصله‌شو ندارم. من میگم اتفاقا اشکال نداره، یه بار حالا ایشون ماشاءالله 4 ساعت تو صحن میشینه، یه بارم 2 ساعت 3 ساعت بشینه اونجا با هم دیگه مفصل کشتی بگیم رو مت، چون من چیزایی از آقای بخشش با تو کنسول امنیت ملی شنیدم که دوستام سرمون بشیم صحبت بکنیم. ایشون یه بار صراحتن برگشت گفتش که ما تا مشکل رو با اسرائیل حل نکنیم بقیه مشکلاتون با آمریکا حل نشدنی. خب این خیلی مسئله مهمیه، یه بحث پارادایمیه.
آره چون نیستن اگر
یه بار اشکال نداره، میخوام بگم که اینا بحثش تلفنی نیست، اینا 5 دقیقه 10 دقیقه تلفنی نیستش، ما باید بشیم مفصل صحبت بکنیم. من استقبال میکنم نه از گفتگو 5 دقیقه با بخشش، از گفتگو 2 ساعت و 5 دقیقه حضوری به صورت خیلی جدی، حالا چه رو متن این تفاوت چه موضوعات
دیگه. بسیار خوب. آقای دکتر اشاره کردن آقای ثابتی به این موضوع که نوع ورود ما به مذاکره اشتباه بود، غلط بود و حتی ما نسبت به توافق اشتیاق بیش از اندازه داشتیم. پاسخش
ما اگر به قطعنامه 598 جنگ ایران و عراق مراجعه کنیم، در اولین بند قطعنامه 598 همین بند هست، یعنی اول بایستی در حقیقت پایان جنگ، پایان آتش اعلام بشه تا طرفین بیان میز مذاکره. من دغدغه آقای دکتر ثابتی را کاملا قبول میکنم، چون آمریکا طرف اعتماد نیست، قابل اعتماد نیست، و اینو در جنگ 12 روزه، در جنگ موساد، در جنگ حتی 40 روزه که ما در حال مذاکره بودیم نشان داد. اما با توجه به اینکه رهبری جدید نظام حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای با توجه به تصمیم شام و با توجه به تعهدی که رئیس جمهور جناب آقای قالیباف، اعضای شورای امنیت ملی که حدوداً 12 دستگاه هستند، اعلام کردن خدمت ایشون، خب به نظر من بایستی این ابتداءً اول بایستی از این بند بیاد، یعنی بحث پایان آتش بس در تمام جبهه های ایران، مخصوصا جنوب کشور، مخصوصا خلیج فارس، مخصوصا تنگه هرمز، و همچنین مهمتر از همه خاتمه جنگ در لبنان. من امیدوارم که تیم مذاکره کننده این بند اول بند خط قرمز رهبر ماست، مردم ما هست، و بایستی رعایت بکنیم. اگر رعایت نکردن، دشمن رعایت نکرد، به حمد الله.
پس معتقدید که باید الان بریم جلو، اگر رعایت نکردن بعد ما برنامه‌های بعدی خودمون رو
های مسلح ما پاسخ دندان شکن به این داده بشه.
آقای ثابتی، من
بنده دو رو وارش نمیشی؟
دو رو میخوام که شما، چون ایشون شروع کردن، بنده
اشکال نداره بگید، ایشون میگن بعد
میکنیم. قبل از اون من میخوام حتما به این سوال هم پاسخ بدین که ایشون اشاره کردن که تصمیم حاکمیت بوده به نوعی و رهبری به نظر شما احترام گذاشتن. آیا شما قبول دارین که تصمیم حاکمیت بوده مذاکرات یا نه؟ و ضمن اون من بنده دو
فرامتن من آخرش صحبت می‌کنم.
فرامتن خودتون شروع کردین که ما مجبوریم بدیم.
حالا اون فرامتن یه موقع ماجراش واقعا فرق کرد. یعنی من یه مقدمه 3 ثانیه گفتم که دیگه وارد متن بشم. ولی بخوایم فرامتنش کنیم، بحث اصلی میمونه. من اونو توضیح میدم خدمت شما، آخرش فرصتی بود. ولی تو بنده دو شما بفرمایید.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
بفهمید رزولوشن.
از شما شروع می‌کنیم، شما ایشون بنده یک رو شروع کردید.
باش، این نکته من. ببینید، اصلی‌ترین مسئله بند دو یکیش اینه که باز طبق متن من صحبت می‌کنم، ایران و آمریکا متحد می‌شن حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر را محترم بشمرند و از دخالت در امور داخلی دیگر خودداری کنند. حالا جدا از این که بازم اینجا ما پذیرفتیم که انگار تا قبل از این دخالتی می‌کردیم تو حاکمیت آمریکا یا مثلا تمامیت ارضیشو زیر سوال می‌بریم، که هیچ جای تاریخ ما شروع کننده یه همچین مسئله‌ای نبودیم. خیلی خلاصه اصلی‌ترین نقد من اینه که ماجرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمی‌دونم واقعاً عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه رفتن هم چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواید به درک واسه بکنید که باید ما این کار انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرا اینه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کردید. من واقعا تعجب میکنم، هم از آقای قالیباف، هم از آقای عراقچی، حتی از آقای پزشکیان خیلی تعجب نمیکنم، و بقیه از اون که تو مذاکرات بودن همین چیزی رو دیدن و امضا کردن. فاجعه است این بند. یعنی شما عملا دست خودتون رو برای اقدام متقابل و مشروع در پاسخ به جنایتی که طرف مقابل کردی بستید. من معتقدم بدتر از بند اول همین بند دوم.
بسیار خوب، زمان دارید هنوز.
اشکال نداره، حالا اینو بذارید، این 2 دقیقه رو بذارید در ادامه اگه لازم
باشه. اینکه میخوام نظرتون رو حتما در مورد بند دو بفرمایید، این که اشاره کردن که انتقام خون شهدای ما با این روند نقض شده. پاسخ بفرمایید.
در خصوص بند دوم عرض بکنم که دشمنی آمریکا در 1 سال یا 2 سال گذشته با کشور ما نبوده. از پیروزی انقلاب سال 57 و در حقیقت تسریع لانجاست آمریکا که حضرت امام فرمودن در حقیقت انقلاب دوم بود، دشمنی ما با آمریکا آغاز شده. ما حدود 44 سال ما با آمریکا دشمنی داریم و دشمنی ما با آمریکا در حقیقت تازگی نداره و قطعا هم این مذاکرات و این تفاهم ها باعث نخواهد شد که دشمنی ما با آمریکا از بین بره، چون آمریکا الان از روی استیصال، رهبر و معظم انقلاب هم فرمودن دشمن از روی استیصال، از روی شکست، از روی ناچاری، از طریق ضعف در حقیقت وارد یادداشت تفاهم با ما شده در پاکستان. لذا دشمنی ما با آمریکا ابدیه، دشمنی اونا با ما ابد، چون منافع ما برای دشمن در حقیقت تامین نشده و نخواهد بود. و اما در رابطه با شهادت رهبر عزیزمون و فرماندهان عزیزمون، من خدمت رو از بونم که اینها به هیچ وجه در حقیقت نمیتونه قابل مذاکره، قابل مصاحبه، قابل معامله باشه، چون ما عزیزی رو از دست دادیم که رهبر جهان اسلام بود. ولی حضرت امام و حضرت رهبر عزیزمون فرمودن که در آخرین روزهاشون که من با یزید بیعت نخواهم کرد و بایستی آمریکایی ها از منطقه بیرون برن، آمریکا باید پایگاه خودشون رو ترک بکنه در منطقه. حضرت آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای هم نظرشون بر اینه. لذا ما بهترین انتقام خون رهبرمون اینه که در این مذاکرات یادداشت تفاهم به هیچ وجه کوتاه نیاییم، به هیچ وجه از شروط دهگانه رهبر عزیزمون و از بندهای چهاردهگانمون به هیچ وجه عقب نشینی نکنیم، با قدرت بریم و پایگاه های آمریکا را در منطقه در حقیقت اخراج بکنیم، نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شد. این به نظر من بهترین انتقام خواهد بود از در حقیقت خون رهبر عزیزمون، که هرچند که این هم قابل در حقیقت بحث در این خصوص نیست. خون رهبرمون اونقدر برای دنیا ارزشمنده که با این مذاکرات، با این تفاهمات قابل بحث و صحبت نیست.
متشکرم ولی... از شما. زمانتون تمام شد. در ادامه یادتون باشه آقای دکتر علی ثابتی، ایشون معتقدن که ما خون رهبرمون نه تنها حالا انتقام خونشون نقض نشده و داریم دنبال میکنیم، به معنای این نیست که لزوما ترور بکنیم، به معنای اینه که آمریکا رو کلا از منطقه بیرون بکنیم.
حالا اون سطح عالیشه، ولی ما اگر دستمون به سران رژیم صهیونیستی آمریکا برسه و بتونیم بزنیم، باید بزنیم یا نباید بزنیم؟
بله.
اصلا این بازدارندگی ایجاد میکنه، طرف تو سطح سران ما ترور رو بذاره کنار، چون میدونه موقعی هم دست ما میرسه. یعنی میخوام بگم جدا از بحث خونخواهی، حتی جنبه بازدارندگی امنیتی داره این ماجرا. ولی طبق این بند من به نظرم اگر ما این کار رو به درستی هم انجام بدیم، موقع میگن شما بند دوم رو نقض کردید، یعنی ما عملا دست خودمون رو بستیم.
بسیار خوب. بند 3. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند ظرف حداکثر 60 روز که با رضایت طرف مقابل قابل تمدید است، مذاکره کرده و به یک توافق نهایی دست یابند، که الان بخشی از اون در سوئیس در حال انجام هست.
من میگم یا رضایت
شما بفهمید.
در تو بند 3 که شما الان خونید، اصلی‌ترین اشکالش اینه که سقف نداره و قابل تمدیده. اخیرا هم که جلسه کمیسیون امنیت ملی بود با آقای عراقچی، منم تو اون جلسه شرکت کردم، این بحث مطرح شد و ببین عین ماجرای توافق ژنو در سال 92 هست. سال 92 وقتی که توافق ژنو انجام شد که به اصطلاح گام اول برای رسیدن به برجام بود، اصلا یه اشکال برجام چی بود؟ این بود که اون قدم اولش توافق بدی بود، به اصطلاح خشت اولش کج بود، تا آخرم اون دیوار کج چیده شدش. الان هم همینه، این به اصطلاح تفاهم اولی یا به اصطلاح تفاهم مادره که میخواد منجر به توافق نهایی بشه. این چارچوب اولیه تو این 14 بند ریخته شده. تو بند 3 اشکالش اینه که بدون هیچ محدودیتی این قابل تمدید، یعنی الان گفتن 60 روز، مثلا 60 روز فرض کنید میشه کام اواخر مرداد ماه میشه. خب
بله.
الان همه شرطی اند واسن ببینن آخر مرداد، حالا اگر تازه آمریکا خباثت به خرج نده و واسش دوره به ما حمله نکنه که بسیار احتمالش بالا هستش. خب فرض کنید اواخر مرداد است، دوباره میگن 30 روز یه تمدید کنیم، بعد دوباره 30 روز میاد دیگه، آقا 40 روز یه تمدید کنیم. الان اون 15 روز 14 روز آتش بس بودش که بعد از 20 فروردین انجام شد تا 3 4 اردیبهشت، عملا تا بالای 2 ماه طول کشید. ببین این شرطی کردن کشور و این فضای نجنگ نصلح که همه میگن، هر آدم عاقل میگه از جنگ هم بدتره، با همین بند 3 سایش حالا رو ما هستش. این ممکنه خانم عبدالله بیطرفی تا 8 ماه طول بکشه، یعنی هی مردم منتظرن آقا فردا چی میخواد بشه. باز تمدید میشه. اگر تمدید نمیشه جنگ میخواد بشه، اگر جنگ نمیخواد بشه اصلا چه این حالت به اصطلاح تعلیق، این حالت استراب دائمی، این حالت بلا تکلیفی در حوزه امنیتی، در حوزه اقتصادی، در حوزه به اصطلاح همه چی، یعنی بالاخره کشورداری یه بُعد نداره که 10 تا بُعد داره، با این بند 3 متاسفانه ادامه دار خواهد بود. و من معتقدم که اگرم قرار بود تو این قضیه صحبت بشه اصلا اشکال نداره، میگفتن 60 روز نه 150 روز ولی غیر قابل تمدید، 20 روز ولی غیر قابل تمدید.
این یعنی با اصل بندش موافقید؟ اگر
اصلش که بالاخره ببینید وقتی که من که با کل این مسیر مشکل دارم، چون معتقدم این نه امنیت ما رو تضمین کنه نه اقتصاد ما رو تضمین کنه،
اگر سقف زمانی داشت،
ولی معتقدم اگر وارد یه مسیری شون که تفاهم اولیه باشد که بعد به تفاهم ثانویه برسیم، زمانش یک بار واقعی ولی غیر قابل تمدید بعد باشه، چون این فضای تعلیقی که الان همه رو معطل میکنه، این در دراز مدت آثار بسیار بدی رو اقتصاد ما، رو امنیت ما، بلا تکلیفی که داره هیچ جوره به نظر من قابل جمع نیستش. یعنی این به اصطلاح من بهش میگم مذاکره بازی. حالا من این چون فرصت داریم درسته، این جدا از این دو دقیقه هم دارم یا ندارم؟
فکر میکنم دوستان یک دقیقه خوب
اعمال کردن اون رو. خب حالا من پس
اضافه میکنیم به همه بفهمید.
ببینید همین، چون یه نکته الان یادم اومد،
فرمودین که از تهران تماس گرفتن و گفتن که بله. عکس گرفته نشه.
بله از دستور عمل تهران بوده این قضیه،
رسمی اعلام شده بنا به درخواست رئیس تیم مذاکره کننده بوده که عکس برداری انجام نشه. اون چیزی که در اخبار رسمی
دستور بزن، حرف شما حرف غلطی نیست ولی کامل نیستش، دستور رسمی از تهران دیگه لازم نیست بیشتر از این توضیح بدم از تهران یعنی چی دیگه، این بودی که به هیچ عنوان عکس نگیرید.
بسیار متشکرم از شما. آقای دکتر اشاره کردن آقای ثابتی به این مسئله که ما در یک حاله ای از بلا تکلیفی و تعلیق قرار داریم، مگر نه اینکه در حالت جنگ هم در این بلا تکلیفی و در فضای آتش بس هم در همین فضای تعلیق قرار داشتیم و داریم؟
بله از کنم که در خصوص تنگه هرمز من عرض بکنم، تنگه هرمز یکی از کلیدترین نقطه های در حقیقت منطقه خاورمیانه و منطقه جهان است که حضرت آقا اشاره فرمودن که خاورمیانه نگید، بگید غرب آسیا. به حمد الله این تنگه هرمز در غرب آسیا که بزرگترین نقطه کلیدی اقتصادی دنیا هست، این متعلق به ماست، متعلق به ما هست و عمان.
بله.
ولی بیشتر حوزه حاکمیتش مربوط به جمهوری اسلامی ایران است. ایران وقتی که در جنگ 40 روزه تنگه هرمز رو بست و فرماندهان سپاه ما با قدرت این تنگه رو بستن و دشمن تهدید نظامی کرد که تنگه هرمز رو اشغال نظامی خواهد کرد، این اشغال نظامی را در حمله به دشت اصفهان برای نجات خلباناش دید که با چه شکست مفتزهانه ای این آمریکا عقب نشینی کرد، لذا اومد محاصره دریایی انجام داد. محاصره دریایی خب در کوتاه مدت شاید بر اقتصاد ما نمیتونست تأثیر گذاری داشته باشه، ولی قطعا این بحث محاصره دریایی علاقه می که ما با 15 کشور بزرگ دنیا هم همسایه هستیم، ولی قطعا محاصره دریایی به نظر من ابزار بسیار بدی بود که دشمن در محاصره دریایی علیه ما انجام داد. اما در خصوص بحث این موضوع توافق و تمدید، خب تمدید تنها یک طرفه نیست که فرد آمریکا بخواد اینو تمدید بکنه، قطعا تمدید بایستی با موافقت جمهوری اسلامی ایران و نظر حضرت آقا باشه که به تیم مذاکره کننده ابلاغ بکنه.
بله.
لذا به نظر من این تمدیدی هم اگر باشه احتمالاً حتما بایستی با موافقت جمهوری اسلامی باشه، با نظر موافق حضرت آقا باشه و قطعا در بین این 30 روز و 60 روز ما قرار شده امتیازات خوبی هم بگیم که حضرت آقا اشاره فرمودن که تحقق من از امروز منتظر تحقق اهداف هستم. تحقق اهداف چیه؟ رفع محاصره دریایی، رفع تمام تحریم های نفتی و همچنین اتمام جنگ در همه جبهه ها و آزادسازی پول های بلوکه شده. این چهار بند به نظر من در این 60 روز اگر به توافق نهایی برسن یک پیروزی بزرگی هست برای جمهوری اسلامی ایران با هدایت رهبری نظام.
بله من بند 4 رو قرائت میکنم، شما پاسخ بفرمایید و بعد آقای دکتر. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و از هر گونه مداخله یا مانع تراشی علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری خواهد کرد و حداکثر ظرف 30 روز تردد دریایی را به ظرفیت کامل خود باز خواهد گرداند. میزان تردد کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران متناسب با حجم تردد پیش از جنگ خواهد بود. همچنین ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از مناطق اطراف خارج بکند.
بله، در این خصوص به نظر من که در خصوص بحث موضوع فرمودید، خب مدیریت بر تنگه هرمز و اداره تنگه هرمز صراحتاً در این بند قید شده با اعمال ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد داد که در خصوص اختیار عبور و مرور کشتی های تجاری و حتی غیر تجاری برای اولین بار در طول تاریخ ایران به ایران گذاشته میشه، به ایران واگذار میشه و همچنین 30 روز اولین مربوط به رفع موانع نظامی و رفع مین‌زدایی خواهد بود و نهایتاً مدیریت تنگه هرمز به ایران واگذار خواهد شد و ایران هم با کشور سلطنتی عمان و در حقیقت همفکری با کشورها امسان، ولی مدیریت تنگه هرمز با کشور ما خواهد
چیزی
بود،
چیزی که تا این لحظه در ایام جنگ مشاهده
شده. بله، و محاصره دریایی هم برداشته شده در چند روز گذشته، حتی چندین کشتی نفکش ما عبور کردن از منطقه و امیدوار هستیم که بعد از 60 روز بحث اخذ عوارض، یعنی در این 60 روز فقط رایگان کشتی ها عبور خواهند کرد، بعد از 60 روز اونی که در تفاهم نام صراحتا اومده و طرف های مقابل هم قبول کردن اینه که در خصوص اخذ پرداخت عوارض از کشتی های تجاری اقدام بشه، اما در این خصوص یک استثناء وجود داره، اونم استثناء مربوط به کشورهای متخاصم میشه از جمله اسرائیل که به هیچ وجه اینا حق تردد در تنگه هرمز و دریای خلیج فارس و عمان رو در حوزه ما نخواهند داشت.
خب یعنی چیزی تو متن نیست آقای دکتر؟ یعنی تو متنش اتفاقا یکی از اشکال من اینه که اصلا اسرائیل هیچ اشاره‌ای بهش نکرده، حتی امریکا هم اشاره نکرده.
من اون بنده هایی که
کشورهای متخاصم دیگه، درسته؟
حالا شما بند 4 رو میفهمید، درسته؟
بحث محاصره
ببینید هیچ من بخونم یه بار ها، اصلا زمان من استفاده کنید اینجا. ببینید، بلافاصله پس از امضای این تفاهمنامه آمریکا محاصره دریایی را بردارد و از هر گونه مداخله یا ممانعت علیه ایران جلوگیری کند و حداکثر ظرف مدت 30 روز تردد را به ظرفیت کامل برگرداند. تردد کشتی‌ها متناسب با حجم تردد دوران پیش از جنگ از سوی ایران باشد. ایالات متحده متعهد می‌شود ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود از مناطق پیرامون خارج کنند. هیچ جا نیامده.
بله.
یعنی میگم این تفسیر خوشبینانه‌ایه، چون اصلا تو متن نیامده. نه قیدی برای اسرائیل زده شده، نه برای امریکا زده شده.
می‌خوام خدمت‌های دکتر میان کلامشون در اون اعمال ترتیباتی که قید شده به جمهوری اسلامی ایران واگذار شده، در اونجا تو صدا سیما هم اعلام کرد بند مربوط به استثناء کشورهای متخاصم در جنگ مخصوصا اسرائیل اونجا تو تفاهم نامه درست نیومده در ظاهر، ولی در اعمال ترتیبات قید خواهد شد.
نه، یعنی تو متن نهایی شما میگید باید بیاد یه همچین چیزی؟ خب حالا این یه بحث دیگه است. ببینید اگر البته من بگم آقای رضا، من مثل شما خوشبین نیستم، من میگم متاسفانه کسایی که الان دارن مذاکره میکنن، خصوصا عراقچی، یه سابقه تو برجام داره، هر چی جلوتر میرفتن بیشتر امتیاز میدن. من الان نگرانم بی‌تعارف، یعنی نمیخوام الکی بگم، ولی ایشون یه تجربه تو متن برجام، اینا رفتن ولی ژنو امضا کردن، بعد لوزان، بعد وین، گام به گام بدتر شد. اون موقع هم این حرفا یه عده می‌زدن که آقا نه مثلا تو گام بعدی ما می‌ریم درستش کنیم بهترش که تو گام بعدی بیشتر امتیاز بدن. لذا این به شدت نگران کننده است چون اینجا کلمه متخاصم نیومده. همین الانم هم یعنی تو این 60 روز ما طبق این توافق الان باید برای اسرائیل هم آزاد بکنیم اونجا رو.
بله.
و این حتما فاجعه است، حتما متن ضعیفیه و باز جای تعجب داره که آقایون رفتن این چیزا رو امضا کردن بعد از اینکه ملت 100 خورده روز ایستادن، نیروهای مسلح ما ایستادن رفتن همین متن ضعیفی رو امضا کردن. نکته مهمش اینه که مهمترش اینه که ببینید در انتهای بند 4 اون جمله آخرش چی اومده؟ اومده آمریکا متحد میشه ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود رو از مناطق پیرامون خارج کند. حالا ظرف 30 روزش من کاری ندارم، قابل بحثه، ولی الان باز مسئله اصلی من نیستش. خانم عبدالله چرا اومده از مناطق پیرامون؟ مناطق پیرامون یه عبارت تفسیر پذیره. ببین باز ما این اشکال رو در برجام هم داشتیم. میگم خب میگم اتفاقا خیلی ماجرا شبیه ایام پیش از برجام در 10 سال گذشته است، 11 سال گذشته است. اون موقع ما وقتی متن توافق ژنو و لوزان رو می‌دیدیم به آقایون تیم مذاکره کننده، افراد دیگه، طرفداران اون موقع تفاهم با آمریکا میگفتیم، میگفتن که نه آقا اینقدر سختگیری نکنید دیگه، آمریکایی اینطوری هم نیستن. ما میگفتیم آقا متن به شدت تفسیر پذیره، آنجایی که تعهدات ماست شفاف صریح تفسیر ناپذیره، اونجایی که دشمن باید یه کاری بکنه تفسیر پذیره. الان یکی از اشکالات این متن که در جای جای متن اومده اینجا یه قسمتیشه اینه که ببین مناطق پیرامون یعنی چی؟ معنی نظامیش میدونی چی؟ حالا من نمیگم کی این حرفو زده، ولی معنی نظامیش اینه که آمریکا از هر جایی که اگر از اون منطقه بتونه به ما شلیک بکنه و موشکش یا در واقع تیرش به ما برسه باید خارج بشه. این یعنی چی؟ یعنی از کل قاره آسیا باید خارج بشه. خب اینو ما باید شفاف سرش بس میگه ما اینطوری مردم سر کار گذاشتیم، از مناطق پیرامون خارج شد. خب به نظر شما این اتفاق میفته؟ یعنی الان بعد از این تفاهم آمریکا چه این کار میکنه؟ قطعا چه این کار نمیکنه. خب این یکی از مواردیه که ما در تفاهم نهایی مطمئنیم اگر البته تفاهم نهایی در کار باشد با این وضعی که الان داره جلو میره، من مطمئنم که حتما به نفع ما نخواهد بود. همچین بندی بازم اونا میان در اطراف ما مستقر میشن، هم پایگاهشون هم چیزای دیگه، آخرش هم هیچ. ما به خاطر اینکه یک کلمه تفسیرپذیر در متن آوردیم دستمون به هیچ جا نمیرسه.
من بنده 5 رو به خودتون آیه
من
شما نکته دارید؟ در حد 3 ثانیه بفرمایید.
من البته آقای دکتر فرمودن که من خوشبین هستم، نه من خودم خوشبین به در حقیقت نتیجه توافق و مذاکرات نهایی با آمریکا نیستم، اما چون رهبرمون و حضرت آقامون اشاره فرمودن با توجه به تعهدی که شعام و اعضای در حقیقت مذاکره کننده به بنده دادن برای حفظ پاسداشت از قانون جمهوری اسلامی، برای حفظ پاسداشت حقوق مردم، من از این لحظه، همون از لحظه‌ای که آقا بیانیه دادن، لحظه به لحظه هم ما یعنی خود رهبر آقا و هم مردم منتظر تیم نتایج تیم مذاکره کننده هستند و با توجه به مسئولیت‌هایی که آقای دکتر قالیباف در صحنه بعد از انقلاب داشتن و انصافا فرد خوشفکری هستند و ما امیدوار هستیم که ایشون با تعهد و خصوصیات سرباز ولایت بودن به بند حساسیت ملت و مردم در مقابل دشمن و آمریکایی‌ها بتونن موفقیت و پیروزی به دست بیارن.
ان شاء الله. بند 5. پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران فوراً اقداماتی را برای از سرگیری حرکت کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس انجام خواهد داد تا حداکثر ظرف 30 روز حجم تردد به سطح پیش از جنگ بازگردد. این امر با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و پاکسازی مین‌ها توسط ایران صورت خواهد گرفت.
اصلی ترین اشکال بند 5 که شما الان اون رو فرمودید اینه که ما در این بند عملا تعهد دادیم تنگه هرمز باز بشه. معنی این بند باز شدن تنگه هرمزه، آرزوی ترامپ بعد از 100 خورده ای روز. ببینید من یه نکته اول لطفاً توضیح بدم چرا اینقدر این بند مهمه و این بند بند ضعیفیه. ببینید آیا آمریکا قوی ترین ارتش دنیا رو دارد یا نه؟ دار، بر اساس عدد و رقم، بر اساس سلاح، بر اساس همه چیزی که بالاخره قدرت مادی باشه آمریکا داره. آیا این قدرت برتر دنیا که هم سلاح هسته‌ای داره، هم موشک پاتریوت داره، هم پدافند روز دنیا رو داره، هم بهترین پهپادها رو داره، هم بهترین ناوها رو داره، توانست در عرصه میدان و جنگ نظامی تنگه هرمز رو باز بکنه؟ تونست؟ یک نفر در دنیا نیست که الان بگه آمریکا تونست، یعنی قوی ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمز رو. وان که ترامپ هر روز وراجی کرد، هی گفت من نمیدونم نیرو نظامی رو نباید بمیرم، نیرو دریایی شو بمیرم، نیرو هوایی شو. خدا اگه نیرو دریایی ما رو از بین بردی، پس چرا تنگه هرمز بسته بود صد خورده ای روز؟ ببینید اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن و در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این متن رو 10 بار دیگه هم بخونید، هیچ جاش نمیاد که ما درآمدی داریم. ما مفت باز کردیم و باز من نگرانیم اینجاست. ما وقتی همین اول به اصطلاح بند ماجرا رو میدیم میره، خیلی کارمون سخته بخوایم از اینجا به بعد درآمد از تنگه هرمز داشته باشیم، در حالی که ما یکی از نعمت‌های خدادادی که بالاخره همه باورشون شد بعد از سالها میشه از حساب کرد، تنگه هرمز بود که میتونه واقعا یه بخشی از کسی بودجه سالانه ما رو جبران بکنه، تازه بلکه بیشتر اگر که ما بتونیم مثلا یه بازه 10 ساله تنگه هرمز ازش درآمد داشته باشیم، واقعا اقتصاد این کشور از این رو به اون رو میشه بدون اغراق. بر اساس عدد و رقم میشه سرش بحث کرد اینا رو که حداقل تا حد اکثر درآمد ما هرمز چقده. بعد از این که ملت ما صد خورده روز کف خیابون ایستاده، نیروهای مسلح ما ایستاده، ما رهبرمون شهید شده، همین اول کار آقایون رفتن درآمد تنگه هرمز دادن رفته. خیلی کار خودشون سخته در ادامه بخوان این کار انجام بدن و به اصطلاح اینو برگردونن. حالا چقدر فرصت داریم؟
58
و باز شاید تفاوت اصلی بحثی که ما با جامعه رضازاده اینجا داریم یه خوشبینی و یه واقع‌بینیه. بنا رویکرد آقای رضازاده هم رویکرد بسیار انقلابیه، تو نگاه به آمریکایشون اعتماد نداره، در واقع طرفدار مقاومت ما تو این قضیه است. ولی مثلا ایشون میگن که مسئولین ما برن، خب این آقای رضا بی‌طرف مسئول ما قرار بود نیم چیز نباید امضا میکردن اگه قرار بود مقاومت بکنن. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئولین اومدن خلاصه با چک و چونه با هزار تا خلاصه ماجرای پشت پرده که ایشون یه مقدارشو گفتن یه همچین متن گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم، یعنی خیلی نباید به این مسئول ما خوشبین باشیم. بی‌طرف از قال میخواد آقای عراقچی باشه، میخواد خالی بافشه، هر کس دیگه باشه، من جورو آدما نمیخوام بحث بکنم. آدما وقتی میگن که ما این کار انجام میدیم مقاومت میکنیم، بعد تو متن آقای رضازاده رو متن بدون نشون بدن مقاومت این نیستش ما رو هواپیما فقط بنویسیم میناب 168 که خوبه اونو بنویسیم، من مخالف اون نیستم. مقاومت شما وقتی تفاهم امضا میکنی بند به بندش برازنده اون ملتی باشه که صد خورده ای روز ایستاده. من اینو نمیبینم. تو پند پنجش هم الان توضیح دادم، متاسفانه از من خیلی مفت تنگه هرمز دادیم رفته تا اینجاش.
در خصوص بحث این بند باز شدن تنگه هرمز، من خدمتون عرض بکنم که تنگه هرمز نقطه قوت ما هست و ماشه اون و سلاح اون دست نیروهای مسلح ماست، به ویژه سپاه پاسداران عزیز ما. در بازدیدی که من سال گذشته به اتفاق اعضای کمیسیون امنیت ملی در خدمت سردار شهیدمون سردار تنگسیری عزیز داشتیم و عمه ایرانی فرمانده نیروی دریایی، به حمد الله قدرت ما در تنگه هرمز به حدی قوی هست، در جزایر سگانمون به حدی ما قدرت نظامیمون قوی هست که هر موقع اراده بکنیم و طوری که اراده کردیم، ما در طول جنگ 40 روزه اراده کردیم بستیم، الان هم هر موقع بخواهیم اگر بخواد دشمن در این یادداشت تفاهم و در توافق نهایی که بایستی حتما ادامه مذاکرات نقاط ریز مذاکرات، من دیدگاهم اینه که بایستی لحظه به لحظه با تأیید حضرت آقا باشه. ما قدرت داریم که اگر دشمن بخواد این توافق یا این تفاهم نهایی را در هر بندی به هم بزنه، ما کمافی سابق قدرت داریم تنگه هرمز رو ببندیم و فعلا چون جزء بندهای تفاهم هست، خب ما فعلا تا 60 روز اول تنگه هرمز در حقیقت به صورت رایگان ارائه خدمات خواهیم داد. بعد از 60 روز چون در بند تفاهم اومده اعمال ترتیباتش و مدیریتش به در خصوص تنگه هرمز به ایران واگذار شده، قطعا جمهوری اسلامی ایران با دولت عمان سازگار مشترکی با توجه به قوانین بین المللی برای ایجاد عوارض و خدمات دریایی حتما اتخاذ خواهند کرد.
بسیار خوب. بند 6. ایالات متحده متحد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود یک برنامه جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و تأمین مالی حداقل 300 میلیارد دلار را تضمین نماید. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. آقای دکتر بفرمایید.
بله. آمریکا و در حقیقت کشورهای منطقه‌ای در این بند از یادداشت تفاهم متحد شدند که با ایجاد صندوقی در منطقه که حدود 300 میلیارد دلار هست در خصوص بازسازی اقتصاد ایران یا بازسازی مناطقی که مورد تخریب دشمن واقع شدن با سازکاری که در حقیقت تعریف خواهد شد در صورت توافق نهایی این انجام بشه و دشمن آمریکایی بایستی این مبلغ رو پرداخت بکنه چون ما غرامت در حقیقت جنگمون غرامت مناطق عمرانیمون پلهامون زیرساختامون بسیار زیاده و همینقدر که مجبور شده به این تعهد به نظر من یک پیروزی بزرگی است برای جمهوری اسلامی در صورتی که مورد توافق نهایی قرار بشه و این توافق نهایی هم یک عقبه بین المللی داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر بفرمایید.
در تو بند 6 به نظر اصلی تن اشکالش اینه که اولا این ماجرای غرامت رو حل نمیکنه. غرامت زمانی معنی پیدا میکنه که شما اول بگید متجاوز کیه. شما الان بند 6 رو دوباره ببینید، آیا کلمه ای جمله ای آمده که مشخص بشه که متجاوز کی بوده؟ خیر، به هیچ عنوان. شما در حالی که میدونید در توافق های بین المللی این یک اصله، وقتی که میخوان غرامت رو بگن کی باید بده، اول مقدمش اینه که کی تجاوز رو آغاز کرده. ما متاسفانه دیپلمات‌هامون انقدر زور نداشتن تو همین متنم این مسئله بدیهی رو برن امضاشو بگیرن که آقا اول همه بفهمیم که متجاوز آمریکاست، متجاوز رژیم صهیونیست، حالا که اینه بعدش غرامت رو هم باید بدن. ما اولا مسئله تعیین غرامت رو با این نگاهی که خدمتتون هست که نگاه درست و حقوقیش نمیبینیم، متجاوز مشخص میشه، غرامت هم اصلا توش نیست. نکته بعدیش اینه که یه عددی اومده 300 میلیارد دلار صندوق باید باشه. این به نظرم باز از اون حرفای خیلی کلیه که اومده و به هیچ جا نخواهد رسید. ببینید علتش اینه که قبل از جنگ 12 روزه در خرداد سال گذشته، شاید از اتالیا هم خاطرتون باشه که یه دفعه گفتن ما این بار داریم با آمریکا یه طور مذاکره میکنیم که هم قرار اول واسمون تحریما رو لغو کنه، هم قرار 1,000 تا 2,000 بلکه 2500 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو ایران بکنه. شما دیدید نتیجه اون توهمات گیده در داخل کشور ما داشتن که نگاهشون همین نگاه توی مذاکره کننده ما بود، 2500 تا موشک شد نه 2500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران. و یه نکته دیگه، اینو من به معاون آقای عراقشام توی جلسه گفتم، ایشون هم در واقع همراهی میکرد، گفتم که یادتونه در برجام اومدن تعهد دادن که ما راکتور آب سنگین اون از بین ببریم، که این کار عملا انجام دادیم، در خنداب عراق این کار رو انجام دادیم. اونها به جاش با کمک روس‌ها یا چینی‌ها، یعنی تازه یه طرفش متحد ما بودن، میان برای ما راکتور بازسازی میکنن. الان چند سال از برجام میگذره؟ 11 سال از امضاش میگذره. تو اون 2.5 سالی هم که برجام تا قبل از خروج آمریکا داشت اجرا میشد، یه آجر واسه ما نذاشتن بالا، چون سی که راکتور واسه ما بسازن. اینم همینه خانم عبدالله. این 300 میلیارد دلار یه چیزیه که مثلا مصرف داخلی برای ما در داخل داره که یه ده بخوام بیام بگم ما رفتیم 300 میلیارد دلار انگار پول میخوایم از اونا بگیریم. اینا برفرض اگرم بخوان کاری بکنن، میان یه سری شرکت‌های خودشونو میارن اینجا که تاش چند برابر پول به دست بیان. ترامپی که جنگ تعرفه با چین را انداخته که دلش واسه ما نسوخته که واسه جنگ بیاد 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنه. مثلا جزء بندهای بسیار سرکاری و فاقد ضمانت اجراست که من فکر کنم خود تیم مذاکره کننده ما هم میدونه که اصلا این بند حتما به نتیجه نخواهد رسید.
بند 7. ایالات متحده متعهد می شود طبق جدول زمانی که در توافق نهایی تعیین خواهد شد به تمامی انواع تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران پایان دهد، از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوبات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمام تحریم های یک جانبه آمریکا، اهم از اولیه و ثانویه.
من توضیح نمی‌دهم آقای رضایی.
حالا فرقی نداره.
چه نداره؟ حالا عرض می‌خدمتتون. در برجام قرار بود تمام تحریم‌های آمریکا بالمره از روز اجرای توافق لغو بشه. این ادعای رئیس جمهور وقت بود. آیا انجام شد؟ خیر. حتی زمانی که برجام داشت اجرا می‌شد، تقریبا دیگه فکر کنم اوج اجرای برجام بود که نه ترامپی سر کار بود که همه چیز بخوان بزنن گردن اون، نه آمریکا از برجام خارج شده بود. رئیس بانک مرکزی وقت ایران آقای ولی الله سیف رفت توی اجلاس بین‌المللی در خود آمریکا بود فکر کنم شرکت کرد، گفت به لحاظ تحریم‌های بانکی که قرار بود آمریکا علیه ما برداره، تقریبا هیچ اتفاقی به نفع ایران انجام نشده. حالا تعبیری که ایشون موقع به کار برد به اصطلاح واسه خودش هم ترند شده بود این بود almost nothing. الان هم همینه. اصلا این به نظر من کسی که یه مقدار اقتصاد سیاسی، یه مقدار حقوق بین‌الملل، یه مقدار به اصطلاح مسئله تحریم رو در متن‌های بین‌المللی بفهمه، واقعا به نظر من خندش میگیره. آمریکا تعهد میده تمام تحریم‌های شورای امنیت، تمام تحریم‌های آژانس و تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه خودش رو برداره. من به نظرم محتمل ترین گزینه برای این بند اینه که اینها میان میگن خب دوستای تحریم‌ها رو برداریم، همون تجربه برجام تو که میگن بیاید دستور مشکلاتون رو با مذاکره کنید، بیاید دستور با حقوق بشر مذاکره کنید. علتش چیه؟ علتش اینه که اولا دولت آمریکا به لحاظ حقوقی اختیار این کارو نداره. اینا مثلا میگن آقا تحریم سیسادا کنگره باید برداره، تحریم مثلا ایکس، تحریم ایگرگ، حالا تحریم‌های متعددی که علیه ما هستش، اینا رو بعد کنگره برداره. یه بازی اینطوری را میندازن، چون مثل ما نیستن مجلسشون تعطیل باشه که بعد میان بگن که خب مثلا مجلس تعطیل خودمون، یه طرف میایم مذاکره میکنیم با شما. چون اگر عقلی ما این ور داشتیم خانم عبدالله با بعد مجلس راه مینداختیم، میگفتیم که مجلس قانون مدیریت تنگه هرمز رو برای اکثریت تصویب بکنه، تیم و مذاکره کننده ما امروز که میره در سوئیس بذار رومیز بگه شما میخواید تنگه هرمز باز بشه، شرمنده این قانون مجلس منه. من نهایتا میتونم 60 روز موقتا این کار رو انجام بدم، نه که بگه 60 روز قابل تمدید که خدا منو تشریع قده تنگه رو برات باز میکنم، حالا تو مرحله بعدی بخواد بره بجنگ اونجا اون کار رو انجام بده. اونا کنگره شون قوانین رو قشنگ تصویب میکنه، بعد ترامپ یا اوباما هر کی فرقی نمیکنه با ایران که مذاکره میکنه، نصفش روز گردن اونور میگه قانون کنگره منو شرمنده، من نمیتونم اینجا این کارو انجام بدم. لذا من اینجا جلو دوربین دارم میگم ضبط میشه این حرفا، همه قابل بازخوانی دیگه. من به شما قول میدم این بند هفت بی پشتوانه ترین در واقع بخش این توافقه. هیچ وقت امریکا حتی یک قسمت این تحریم‌ها رو هم لغو نمی‌کنه، چه شورای امنیت، چه تحریم‌های اولی ثانویه خودش، چه شورای حکام. زمینه که مثلا چه شورای امنیت دیدم به شما بگم و یه ما این 10 سال دیگه رصد کردیم دیدیم دیگه. اصلا فرض کنین آمریکا توبه که خواست تحریم‌ها رو لغو کنه، فرض محال، اصلا ترامپ واقعا من واقعا متحول شدم، من ظلم کردم به این مردم ایران، من می‌خوام تحریم‌های شورای امنیت هم لغو کنم، فرانسه میگه آقا من حق به تو دارم نمی‌ذارم. اصلا سرکاریشون واقعا دیپلمات‌های ما استاد عبرت نگرفتن از تاریخن، استاد تکرار بازی‌های بی‌فرجام با کلمات بر سر توافق برای سرکار گذاشتن علت خودمون.
آقای دکتر بند هفت واقعا سرکاریه؟
عرض کنم که با توجه به اینکه یادداشت تفاهم قطعاً در شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور، وزرای اطلاعات، وزرای دفاع، کشور، وزارت اطلاعات، نمایندگان حضرت آقا، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، به نظر من در حقیقت بالاترین مقامات اجرایی کشور در شورای عالی امنیت ملی هستند. خب این قطعاً این بند با توافق و بحث در شورای عالی امنیت ملی این نهایی شده و در حقیقت تیم مذاکره کننده سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هستند. و با توجه به این که این بندها و این بندهای مورد بحث قطعاً به محضر حضرت آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای رسیده که آقا فرمودن که ما و ملت ایران منتظر تحقق اهداف هستیم، به نظر من این بحث بازگشت تحریم ها درست آقای دکتر فرمودن ما در برجام یک تجربه تلخی داریم، در سایر بحث ها ما تجارب تلخی داریم، اما قدرت ملت ایران در این صد روز اندی، قدرت نیروهای مسلح ما نشان داد که قدرت بازدارندگی ما هم قدرت موشکی ما هست، هم قدرت نیروهای مسلح ما هست، هم قدرت ملت ایران هست. و آمریکا اگر این دفعه بخواد در این خصوص عهد شکنی یا بدعهدی بکنه، این قدرت دفاعی مردم خواهد بود که بار دیگر اینها را تا پای شکست و تا پای غرق در منجلابی که خودشون برای خودشون ایجاد کردن حتما خواهم گفتن.
بند 8. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق کردند که سرنوشت مواد غنی شده و تمامی مسائل هسته‌ای مورد توافق طرفین، از جمله نیازهای هسته‌ای ایران، به طور مناسب در توافق نهایی تعیین شود. توافق نهایی مفاد این ماده را تایید خواهد کرد.
اینو با آقای رضا بیت من
در این خصوص من خدمتتون عرض بکنم، در بحث غنی‌سازی هسته‌ای ما، در بحث اورانیوم تحفیلی، در بحث نابودی مراکز نطنز فردو و عراق و یا سایر توافقات هسته‌ای، آمریکا متعهد شده که در حقیقت مبتنی بر نیازهای ایران در خصوص مسائل هسته‌ای توافق انجام بدن و آمریکا هیچ گونه اعمال نظری در این خصوص نخواهد داشت و این به توافق نهایی بعد 60 روز گذاشته شده و خط قرمز ما، خط قرمز ملت ما و خط قرمز رهبری ما و به تیم مذاکره کننده به عنوان بنده، به عنوان یک سرباز، به عنوان یک ایثارگر عرض میکنم که جزء خطوط قرمز ما هست. ما اورانیوم رو تحویل نخواهیم داد، ما غنی سازیمون رو در حدی که نیاز جمهوری اسلامی است حفظ خواهیم کرد. مجلس تصویب کرده اجازه بازرسی توسط بازرسان به مراکز هسته‌ای ما به هیچ وجه نخواهد بود. دوبین ها رو ما جمع‌آوری کردیم و قانون تعلیق در حقیقت بحث MPT که همون هست، ما اینو در مجلس تصویب کردیم و دولت و تیم مذاکره کننده موظف به رعایت حقوق هسته‌ای ما هست که در این قضیه دشمنم بسیار حساسه. دشمن 15 شرط به ما اعلام کرده بود برای مذاکره که 13 بندش مربوط به اینه که ما هیچ کدامو قبول نکردیم و اونها قبول کردن که بعد 60 روز در این قضیه مجدداً بر اساس پیشنهادات ایران مذاکرات رو آغاز بکنن.
متشکرم از شما. بفرمایید
آقای صاحب. بند 8 بودی درست؟
8 بله.
این که ما سلاح هسته‌ای نمی‌خوایم بسازیم، خب مسئله بدیهیه. ما فتوا داریم، همیشه هم در واقع چه رهبر شهید ما اینو فرمودن، کسی هم الان ادعا نکرده که مثلا این فتوا تغییر کرد یا قرار تغییر بکنه. اون مسئله اصلی اینه که همونطور که آقای نبویان هم اخیراً اعلام کردن، یکی از دستورالعمل‌های صریح رهبر جدید ما به تیم مذاکره کننده بود که شما اصلا وارد مسئله هسته‌ای نشید، موضوع هسته‌ای از مدار مذاکرات خارج شد. پس اینجا بنده 8 نشون میده که این نقض رسمی دستورالعمل رهبر ما در مذاکرات انجام شده.
طبیعتاً رهبری متن توافق رو دیدند و
حتماً دیدن.
احترام گذاشتن به
اصلا بنده ادامه نیستش که رهبر انقلاب این متن رو ندیدن.
درست.
ایشون این متن رو دیدن، ولی آیا این متن مطلوب ایشون بوده؟ قطعاً خیر، چون ایشون گفتن علل اصول
رو دادن،
اجازه رو دادن، ولی کاملا تحمیل شده این ماجرا. تعارف نداریم که ایشون گفتن آقا نرید رو هسته مذاکره کنید.
کلا این بند و متن توافق تحمیل شده به
بله آقا. بله حتما اینو میگم. سند منم همین پیام اخیر ایشونه که ایشون میگن علل اصول بنده نظر دیگری داشتم، اما آقایون اومدن یه تعهداتی دادن که برای بنده مشخص اون تعهدات به نتیجه نخواهد رسید. من اتفاقا اینجا خیلی نمیخوام بگم بد، من خیلی واقع بینم تو این قضیه. آقای رضازاده فهمیدن که در واقع شورای امنیت ملی، سران قوا، اینا همه افراد محترم، من اونجا کاری ندارم، همه افراد محترم هستن، ولی شورای امنیت ملی ترکیبش مگه غیر از اینه که اکثرش افراد دولتی هستن؟ واقعیت دیگه. بالاخره یکی از اعضای شورای امنیت ملی کیه؟ آقای رضازاده، آقای پور محمدی. آقای پورامانی قبل از جنگ میومد تو مجلس فقط سیانمایی میکرد، میگم ما نمیتونیم.
حداقل آقای ثابتی سه تا نماینده من بگم. حالا
ماشو خب اونام نظرشون محترم، البته یکی از نماینده رهبری که آقای جلیلیه که دو تا نماینده رهبری آقای زلقت و آقای جلیلی که رأی نداده به این توافق، چون ایشون مثل ماجرا برجام میگه این آخرش به ضرر کشور ما میشه، ولی اینکه اولش یاد مردم گول بزنن 20000 تومان قیمت دلار میارن پایین، این توافق تاش جنگ دوباره جنگ شدیدتر و به اصطلاح مسائل بدتر اقتصادی خواهد بود. ولی بالاخره هر کس به اساس فهم خودش تصمیم میگیره، ما که نمیتونیم همه بگیم آقا یه جور رأی بدید. من اینجا دو سه تا نکته میخوام بگم. آقای رضازاده فهمیدن که سران قوا و مسئولین هستن، بله مسئولین هستن، سران قوا هستن، ولی تعارف نداریم که ما نظر رهبر اون بر اون معیاره، نه نظر سران قوا، نه نظر حتی افراد دیگه که تو جلسه شورای امنیت ملی هستن. طبق آن چیزی که رهبر عزیز ما اعلام کردن، ایشون نظر دیگری داشتن و این توافق با مطلوب مورد نظر ایشون فاصله جدی داره. یکیش همین بند 8 که ایشون آقای نووی اعلام کردن، گفتن تصریح کردن به تیم مذاکره وارد وسوسه نشید. منطقا داره که چرا وارد وسوسه نشید، حالا اونو من توضیح میدم. آقایون رفتن وارد این قضیه شدن دیگه، طبق چیزی که اعلام شد. نکته بعدی، خب ما که معلومه سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت، اما چرا اینقدر اورانیوم برای اونا مهمه؟ در جنگ اومدن به دزدنش نتونستن، مثل ماجرای تنگه هرمز که در جنگ نتونستن، اورانیوم هم با بند 8 دارن از ما میگیرن. شما تردید نکنید آخرش یا اورانیوم از کشور خارج میشه یا رقیقش میکنن در داخل. این معنیش میدونید به لحاظ بازدارندگی یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل اگر خدای نکره یک روزی تصمیم بگیره به ما حمله اتمی بکنه، با این از بین رفتن اورانیوم های خارج شدن کشور ما کار راحت تری در پیش داره. من نمیخوام بگم اینا قطعی، اینا همه سناریو، ما باید سناریو بچینیم وقتی میخوام تصمیم بگیریم توافق بکنیم. ولی میخوام بگم که وقتی اینجا دستور عمل رهبری نقض شده، قراره در ادامه رو بحث هستیم صحبت بکنم برخلاف اونجا، من ده خیلی بد بینم، چون ببخشید قرار نیستش ما اورانیوم زیاد بکنیم. که نکته بدترش اینه که
زمان شما
نیاز دلوقتي. حالا من خواهشم اینه یه زمان اضافه من بدید، اینو بعداً معادلش با رضازاده بدید. نیازهای هسته ایران پیوند خورده با تصمیم امریکا، این استعماره. من دیدم یه عده باهای نوویان حمله کردن، آقا چرا گفتید ما مستعمره میشیم؟ خب من که متن رو با دقت نمیخونید عزیزان، من که شما اصلا متن رو یا نخوندید مثل ماجرای برجام دفاع میکنید ازش، یا متن رو سرسری دیدید فکر کردید مثلا یه چیز کلی. شما کلمه کلمه شو ببینید اونجایی که تو بند 8 میگه که آمریکا در واقع معنیش اینه باید نظر بده در تو نیازهای ایران، این یعنی مستعمره شدن. تعارف نداریم که مستعمره یعنی چی، یعنی دشمن برای شما مشخص کنه، دشمن برای شما تصمیم بگیره، شما استقلال نداشته باشید. با آمریکا چه ربطی داره؟ و از همه بدتر این که ما قبل از شهادت رهبرمون اونای رز داده رفتیم یه سری امتیازای سر اورانیوم و اینها بدیم، اون زمان البته رهبر شهید ما راضی نبودن، آقایون رفتن چونه زدن، آقای پزشکیان، آقای عراقچی و اعضای شورای امنیت ملی. یعنی اونجا کاملا ماجرا تحمیلی بود. من اینو همینجا صریح عرض بکنم، ایشون یک مهر اعلام کردن آقا بس کنید مذاکره با آمریکا ضرر داره، باز آقایون رفتن اون کارو انجام دادن، به زور مجوزش رو به قول خانم عبدالله گرفتن. ولی خب فرق میکنه مجوز شما طرف رضایت داشته باشه بده یا بگه آقا دیگه سطح فهمت هم اینقدر باشه برو این مسئله تکراری برای بار صدام برو انجام بده.
شما
عملا من بسام تکمیل بشه بعد شما بگید من عرض میکنم. اون موقع ما قبول داریم اورانیوم غنی رقیق بکنیم یا خارج کنیم هر چیز دیگه، رهبر ما رو زدن شهید کردن، باز آقایون رفتن رو همون قضیه میخوان مذاکره بکنن. خیلی دردناکه، یعنی ما بالاترین هزینه رو تو این ماجرا دادیم، رهبرمون رو دادیم، شهید شده، این چندین هزار نفر شهید شده، این همه هزینه کشور داده، مردم صد خورده روز کف، بازم آقایون میخوان برگردن نقطه سر خط. چرا؟ علتش دو کلمه بیشتر نیست، رهبر عزیز ما در پرمه یکی مونده با آخرش در عید قدیر فرمودن، خطای محاسباتی. ما مسئولین ارشدمون که خیلیشون عضو شورای امنیت ملی هستن و من بهشون بدبینم، بهشون بسیار ناامیدم، علتش اینه که اینا دوچار خطاهای محاسباتی متعدد هستن. حالا شما این سوال رو
بپرسید. من متوجه شدم توی صحبت های شما تماما، من حرفا صحبت های شما رو میشنوم، تماما با مسئله اجازه رهبری به این موضوع، یعنی عملا رد میکنید که اجازه داده نشده؟
نه اجازه داده شده،
اجازه
اما
در بیانیه رهبری هست.
ببینید نه دیگه، شما حرف تو دهن من گذاشتید خانم عبداللهی، بنده نگفتم رهبری اجازه ندادن، بنده
تحمیل که آخه بنا کنید
تحمیل یعنی این که ایشون علارغم ببینید، یعنی ایشون یه چارچوب مطلوبی داشته، بر اساس چارچوب مطلوبش گفته بود مذاکره کنید، آقایون رفتن این کارو دیگه کردن، رفتن یه کارهای دیگه ای انجام دادن، بعدن اومدن چک و چونه زدن، ایشون هم گفته علل اصول من نظر دیگه داشتم، ولی چون بالاخره شما دارین کشور اداره میکنید،
ولی اجازه دادم که الان
اجازه ای که مورد رضایت ایشان نبود.
آخه اجازه با تحمیل نکنید، متضاد هم
دیگه. نه شما ببینید، من بذارم مثال ساده بزنم، شما یه چیزی از من میخواید، من میگم نه، اصرار میکنید، من میگم یه شرطی میذارم، شما میرید اون شرط رو هم نقض میکنید، بعد میگید باز چونه میزنید، من اجازه شو میدم بنابر یک مصلحت دیگری، اما حتما رضایت ندارم به اون اجازه که دارم میدم. خیلی واضحه،
تحمیل نشده،
تحمیل شده به من. چرا به من تحمیل شده؟ من در واقع یک نوع رضایت که نشم، یک مجوزی دادم که بر اساس شرط دیگه، چون مثلا اون آدمایی که کارشون بعد درست انجام دادن نبودن، به من تحمیل کردن، من مجبور شدم بنا به مصالح دیگه علارغم رضایت اولی و چارچوب و شروط اولیام اجازهشو بدم. این اجازه تحمیلی من اسمشو میذارم، اجازه مسلوب نیستش. حالا
بذارید مخاطب حالا دکتر صحبت شما رو میشنوم.
شما علل اصولو چطور براش میکنید خانم عبدالله؟ وقتی رهبری پیام میدن،
نه اینجا میخوام ولی میگم پایبند به اصول انقلاب،
یعنی نه این که رهبری میگن علل اصول من نظر دیگه‌ای داشتم، اما رئیس جمهور و اعضای شورای امنیت ملی، شما اینو چطور، یعنی اینو رضایت رهبری ازش برداشت میکنید؟
من برداشتم اینه که رهبری حتما نسبت به نظر جمعی و مشورتی و تصمیمی که جمعی بوده احترام گذاشتن و گفتن که ببینیم چطور میشه، اما عنوان
و نظرشون با نظر جمع فرق میکرده تو این قضیه.
بسیار خوب، بله،
100%. ولی اجازه دادن، چون اولا دیکتاتوری نیست کشور ما، نظر مسئولین توانشون و فهمشون اینا هم اثرگذار
شده. پس تحمیل
اینا مجموعه شرطی که تحمیل میکنه دیگه.
این تحمیل کاملا متضاده.
ببین بذار من یه سوالی ازش، مثلا امام رحمت الله علیه، حضرت امام خمینی، چرا جام زهر، یعنی پذیرش قدنامه رو معادل جام زهر براش به کار برد؟ امام اجازه شو داد.
من مثال ساده
امام پذیرفت، ولی امام راضی به اون قضیه نبود. حتما تحمیل شد.
یه مثال ساده.
چون گزارشایی که به امام داده میشد، حرفایی که امام زده میشد، حالا بعداً هم خیلیش مشخص شد، چرا دقت لازمو نداشته یا بالا پایین داشته، بالاخره مشخص شد که یک اتمسفری ساختن که تو اون اتمسفر تصمیم سازی شده. حالا شاید خیلی این حرفا رو قبول نکنن، ولی من میگم این واقعیت. ببینید در برجام خانم عبدالله، این دیگه این تعبیری که رهبر شهید ما در دوربین نگاه کرد، گفت اون بحث مکانیزم معاش 10 سال وقتی مطرح شد، من به آقایون دولت مردان وقت، یعنی آقای ظریف و روحانی، یعنی آقای عراقچی و این آقایون که الان هم دارن پخت و پز میکنن، من به اینا گفتم آقا قبول نکنید، 10 سال یک عمره، رفتن اون کارو کردن. علارغم این قضیه باز هم ایشون، ببینید برجام با 28 شرط پذیرفت. من میگم این تحمیلی بوده.
بذارید
چون ایشون دیکتاتور نبود. ببینید آقای خامنه ای رضا شاه نبوده به اینکه آقا من این حرفو میذارم انجام ندیم، میندازم تو تنور میسوزونم. هر حرف ایشون میگه بله، بخاطر مردم یه کششی دارن، یه نظری دارن، مسئولم یه فهم و ظرفیتی دارن، بر اساس اون من باید کشور اداره بکنم.
متشکرم از شما. هرچند من از دوستان در حد 30 ثانیه فقط میخوام یک مثالی بزنم، چون برای خودم اصلا جا نیفتاد. آقای ثابتی، من در محضر همه این دوستان از شما اجازه میگیرم که این لیوان شما رو بردارم. شما نظرتون چیز دیگه ایه، اجازه نمیخواید بدید که این لیوان برداشته بشه. بنا به دلایل و ملاحظاتی میگید به دوستان پشت صحنه، میگید که این لیوان رو من نظرم نبود که بردارید، ولی اجازه دادم که
علی رغم رضایت خودم یک مصلحتی وجود داره، ممکنه برنامه و
ولی اجازه
ممکنه
دادم این لیوان رو
بله،
بردارید.
بله تا اینجاش درسته. بله
من تحمیل کردم به شما.
بله من تحمیل کردم، چون من رضایتم این نبود، من بنا به یه مصلحتی پذیرفتم.
رضایت نداشتید میگفتین اجازه نداری برداری.
حالا شاید اون یه مصلحتی باشه که اگه من میگم اتفاق بدتری بیفته.
اجازه بدید قانع.
حالا اشکال نداره، من نمیگم همه بعد قانع میشن. شما حالا دوباره متن رهبری رو بخونید، این حرفای ما هم دوباره یه بار بعدم فیلمش رو مرور کنیم.
ممنونم از شما آقای دکتر، پاسخ شما رو هم میشنویم.
من در این خصوص چند تا نکته خدمت ملت ایران و جناب آقای دکتر ثابتی که استاد هستن عرض میکنم. اولا آقا فرمودن که بایستی به وحدت و اتحاد بیشتر توجه بشه و این وحدت و اتحاد باعث خاری دشمن و ایجاد ضعف و ذلیلی در دشمن خواهد بود. لذا لازم هست که با توجه به، یعنی من آقای دکتر ثابتی ببخشن، من مقام معظم رهبر حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای به عنوان یک رهبر جهان اسلام که تمام مسلمانان دنیا مقتدای ایشون هستند، من بعید میدونم که ایشون در اجبار و در تحمیل واقع شده باشند. چرا؟ چون به بیان ایشون فرمودن که دلسوزی، حسن نظر و تلاش های زیاد، استیصال رئیس جمهور آمریکا، ولی فرمودن علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی نظرشون در حقیقت پایبندی هم به اصول انقلاب، هم نظرشون به اینکه آمریکا در مرحله استیصال قرار گرفته، هم به دلسوزی و حسن نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی و تعهد رئیس جمهور بابت چی؟ بابت پاسداشت حقوق. بالاخره ما شاید قسمت خالی لیوانو ببینیم، اما حضرت آقا کل لیوانو میبینن، زندگی مردمو، وضعیت جامعه را وضعیت مشکلات مردم رو با تمام این جوانب، علاوه این که شاید هم مخالف این تفاهم بودن، ولی از آبروی خودشون، از بزرگواری خودشون برای این تیم مذاکره کننده از روی کاملا علاقمندی این اجازه را دادن و من امیدوار هستم که تیم مذاکره کننده جزء اون نفراتی باشن که به فرمایش آقا، به اعتماد آقا کاملا تعهد و وفادار باشند.
متشکرم از شما. بند 9. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق می‌کنند که تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود حفظ شود. ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و حضور نظامی خود را در منطقه افزایش نخواهد داد. آقای ثابتی بفرمایید.
در تو بند 9 چند تا اشکال داره. یکی این که عملا ما رو وارد بحث فریز میکنه تا اطلاع ثانوی، یعنی ما الان بعد از جنگ 12 روزه که از خرداد سال گذشته شروع شد تا الان که یک سال تقریبا میگذره، عملا نه غنی سازی داشتیم، نه در واقع فعالیت مرتبط با مثلا ساخت راکتور جدید، هیچ چیزی ما نداشتیم. اینجا بازم تا اطلاع ثانوی ما رو وارد یک مرحله توقفی میکنه که پایانش همچنان مشخص است که اون 60 روز ممکنه بشه 600 روز هستن، ممکنه بشه 6000 روز، هیچ ته بندی نداره. نکتهش اینه که این اولا اون چیزی که دشمن میخواد، یعنی تا اینجا اون به هدفش رسیده، ما رو در یک دوره زمانی نامشخصی باز در همین حالت نگه میداره، بعد قول داده که تحریم جدید اعمال نکنه. اون خیلی واقعا عجیب و حتی متأسفانه مضحکه، دشمن قول به تحریم جدید اعمال نکنه ولی ما توان قبلی هستیمون هم حق نداریم سراغش بریم. من به نظرم اگر این بند قرار بود متوازن باشه، باید یه همچین چیزی می بود. حالا اینو هر آدمی که واقعا تو حوزه مصنوعی حقوقی رابط بین الملل صاحب نظر، این حرفو گوش کنه ببین حرف منطقی هست یا نه. ما بعد میگفتیم ما قول میدهیم از این به بعد تا همون 60 روز یا هر زمانی که تمدید میشه، هیچ اقدام جدیدی در حوزه تقویت یا بازسازی یا تأسیس توان هسته‌ایمون انجام ندیم، یعنی سایت جدیدی نسازیم، هیچ کار جدیدی انجام ندیم. در مقابل اونم میخواد حالا قول بده تحریم جدید اعمال نکنیم، تحریم جدید اعمال نکنیم، که ما تو همین مرحله که هستیم بمونه اون تحریم جدید اعمال نکنیم. این خیلی به نظر نابرابره.
بله.
و نکته بعدی این که این یه مرحله راستی آزمایی هم در دل متنش هستش. وقتی اون میگه تو باید فریز بکنی، متوقف بشی، معنیش اینه که من باید مطمئن بشم تو این کارو میکنی. من کجا تو این کارو میکنی؟ اون از کجا مطمئن میشه؟ وقتی که پای بازرسای آژانس دوباره به ایران باز بشه. این نقض قانونی هستش که سال گذشته ما با رضازاده و 200 خورده نفر از نمایندگان در صحن مجلس گذاشتیم و طبق اون دولت حق چنین کاری نداره. البته یه اشکالی از خدا از سر تقصیر ما بگذره که اون رده، من واقعا اعتراف میکنم اینجا باید دقت بیشتری میکرد موقع رأی دادن. اونم که تو اون متن متاسفانه نوشته شده بود یک روزنه مثل شورای امنیت ملی وجود داره که او تشخیص میده یه جاهایی از اون قانون تعلیق همکاری با آژانس به چه سمت و سوی حرکت بکنه. این به نظر یک سوراخی که ما تو اون قانون متاسفانه به جا گذاشتیم و این باعث شد دیگه اجرای اون قانون در دالان شورای امنیت ملی بره. شورای امنیت ملی یعنی عملا دولت، به خصوص که رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه باش همراه باشن، اون دیگه یه جریان غالب در شورای امنیت ملی که متأسفانه ما دیدیم. ما در تیر سال گذشته قانون گذاشتیم، در شهریورش ما داشتیم با آژانس باز گفتگو می‌کردیم. این به نظر من از این جهت بنده بسیار بدیه و قانون ما هم پارسال اشکال داشت. رضا زاده من واقعا چند بار استفاده کردم بعدم بابت رأی دادن به اون قانون.
متشکرم.
خاطر قسمتش.
آقای دکتر بفرمایید.
چون پای بازرسی آژانس رو باز میکنه به کشور.
بله. البته سال گذشته آقای دکتر و همه نمایندگان عزیز ملت بحث ورود بازرسان به کشور رو کاملا لغو کردن و بحث حتی مسئله جمع‌آوری دوربین‌ها بود انجام شده و دولت موظف به اجرای این قانون شد. موضوع در شورای محترم نگهبان به تصویب رسید و الان اگر بخواد دولت و یا تیم مذاکره کننده در این خصوص کوتاهی بکنن، قطعاً باعثی در حضور ملت ایران و رهبر عزیز انقلابون پاسخگو باشن. این مطلب اول.
حالا آقای رضا قبلی ها رو پاسخگو بودن که انجام ندادن. حالا آقای عراقچی رفت توافق قاهره رو به اسم شورای امنیت ملی امضا کرد، آمد بعدن یکی از سران قوا به خود بنده گفت که آقای عراقچی وقتی برگشت متازه فهمیم چیکار کرده. یکی از سران قوا دو نفره به خود بنده این حرف رو زد.
بله.
میگم کجا اینا پاسخگو بودن؟
حالا باید پاسخگو باشن. در خصوص موضوع دوم که فرمودید، ببینید اعضای شورای امنیت ملی تنها دولت نیستن،
اکثریت شما عرض کردم بله،
رئیس ستاد کل نیروهای مسلحمون، فرمانده کل ارتشمون، فرمانده کل سپاهمون، فرمانده فراجامون، وزارت اطلاعاتمون، خود رئیس قوه قضاییمون، خود رئیس قوه مقننه‌مون، چند تا از اعضای دولت هستند در شورای عالی امنیت ملی که همه هم منتخب رهبر عزیزمون هستند و حضرت آقا سید مجتبی امام خامنه‌ای بعد از شهادت حضرت آقا تمام این مسئولین هم در حقیقت ابقا فرمودن اونجا. لذا بحثی که فرمودید این اعضای محترم قابل اعتماد هستن به نظر من، مگر آنکه خلافش ثابت بشه. موضوع سوم در بحث غنی‌سازی این نیست که اینا مجددن بخوام بیان وارد کشور بشن، این ممنوعه. اورانیوم تخلیه بشه ممنوعه، دوبین ها جمع‌آوری شده کاملا مورد تاییده، و از همه مهمتر اینه که این بحث غنی سازی چون حساسه، رهبرمون، ملت عزیزمون، رهبر عزیزمون تا لحظه شهادت به این موضوع تاکید فرمودن، این جزء موضوعات حساسی که قرار شده در صورتی که توافق نهایی انجام بشه بعد 60 روز این موضوع مذاکرات هستی از نو مذاکره خواهد شد، از نو بحث خواهد شد، و اگر حقوق ملت و حقوق نظام در این خصوص خط شد بشه به هیچ وجه این توافق در حقیقت قابل ادامه یا قابل اجرای نهایی نخواهد بود.
بسیار خب. بند 10، ایالات متحده متعهد می شود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان رفع تحریم ها وزارت خزانه داری آمریکا معافیت هایی برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی، بیمه، حمل و نقل و موارد مشابه صادر کند.
اشکالش مثل همون بندی که درات با تحریم های اولیه و ثانویه و به اصطلاح تحریم های قدنامه شورای حکام اینه که ضمانت اجرایی تو اینجا نمیده، بیان یه کلیات، یعنی اصلا به نظر من قابل نقد نیست از این جهت. ببینید این ذیل همون بند باید معنی بشه. وقتی که اون میگه من تحریم اولیه ثانویه شورا میاد و قدنامه شورا حکم رو لغو میکنم، ذیل اون این بند معنی پیدا میکنه. این چون جزء ذریم آمریکاست دیگه.
بله.
هیچ ضمانت اجرایی واسش چیده نشده. و ببینید ترامپ در دوره اوباما و برجام انتقادش چی بود؟ خیلی هم با نامردی، با نفهمیدن ماجرا شاید حتی گفتن آقا شما چرا با ترامپ هم سویت؟ هم ترامپ از برجام ناراضیه، هم مثلا عده‌ای در داخل کشور که اصلا مغلطه بودش. ممکن دو نفر دو زاویه متفاوت معتقد باشن این لیوان مثلا لیوان خیلی زیباییه یا مثلا لیوان خیلی زشتیه. آیا اگر تو این قضیه اینا یه نظری داشتن که رو این لیوان چیز بود، به اصطلاح واحد بود نظرشون، یعنی که همه چیزشون عین هم دیگه است؟ ما در برجام اشکالمون چه بود؟ این چون مربوط به این ماجرا ترامپ اشکالش بود. ما در برجام گفتیم شما امتیاز کم گرفتید، امتیاز زیاد دادید، امتیاز نقد دادید، امتیاز نسیه گرفتید. امتیازهایی که دادیم ضمانت اجرا داره، امتیازهایی که گرفتیم ضمانت اجرا نداره. این در کل میگفتیم که این توافق منافع ملی ایران رو تامین نمیکنه.
در برجام
ترامپ چی میگفت؟ به اوباما میگفتش که چرا پرونده موشکی و منطقه ایران رو توی توافق جمعش نکردی؟ مثلا این چالش ما تو 4 سال اول ترامپ این بود که اون میگفت بیا یه توافق 12 بندی در تو همه موضوعات با هم داشته باشیم. خب ظاهرش این بود او از برجام ناراحت بود، ما هم از برجام ناراحت بودیم، ولی ما میگفتیم چرا توافقی امضا کردی که تحریم ها علی ما باقی مانده؟ اون میگفت چرا توافقی امضا کردی که ایران هنوز نابود نشده؟ اصلا دو تا زاویه نگاه متفاوت.
بسیار.
نه حالا این مقدمه بود که اینو بگم. باز اگر
یک دقیقه فرصت دارید بفهمید.
خب بسیار. در اینجا ببینید من می‌خواستم این نتیجه بگیرم که ترامپی که به همون توافق به نظر ما ضعیف این همه انتقاد می‌کرد، به نظر شما در همون حد نسیه و اندک هم حاضر بیاد در سطح برجام تحریم لغو کنه؟ خیلی منطقیه که نه، چون نه واسه خودش آبرویی میمونه اگه این کارو انجام بده، هم به استاندار دوگانه متهم میشه. من میگم کلا این بند بسیار کلیه، تحریم ها و لغو شد، تحریم های نفتی باید معافیت پیدا بکنه، تحریم های مربوط بیمه باید اینطور بشه. خب تو چه سازوکاری در ازای چه چیزی از ما میخواد این همچین اتفاقی بیفته؟ من با قاطعیت خدمت شما عرض میکنم اینجا هم ضبط میشه، بعدا اینا هزار نفر میتونن بازخوانیش بکنن، قطعا ما به توافقی که چنین بندی به صورت واقعی توش بیاد و اجرا بشه نخواهیم رسید.
متشکرم آقای دکتر، بفرمایید.
در خصوص بحث خب فروش نفت با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا در بعد پیروزی انقلاب، چه در رابطه با تحریم های نفتی، چه در رابطه با تحریم های دارویی، حتی ما در دوران کرونا توسط تحریم های آمریکایی با مشکل ورود داروهای حساس مواجه بودیم، یا در بحث فروش نفتمون، ببینید ما حتی سرمایه گذاران آمریکایی، شرکت های مهم دنیا از ترس آمریکایی ها نمیتونستن در کشور ما سرمایه گذار بکنن. بالاخره ما بزرگترین قدرتمند خاورمیانه هستیم، امروز به عنوان قدرت سوم منطقه جهان ما محسوب میشیم. خب بالاخره کشورهای دنیا، سرمایه گذاران دنیا از ترس تحریم های آمریکایی به نوعی نمیتونستن در خصوص بحث خرید فروش، صادرات، واردات با ما ارتباط داشته باشن. این بند تفاهم اگر جا بیفته و اگر تیم مذاکره کننده که مورد تایید کشور شورای امنیت ملی و حتما با اذن مقام معظم رهبری هست، قطعا بایستی اگر بتونن در این بند موفقیتی حاصل بکنن، این برای ما یک پیروزی خواهد بود تا ما بتوانیم نفت و سایر نیازمندی هامونو که با قیمت بسیار ناچیز در اختیار اونم به صورت کاملا محرمانه میفروختیم، ارزش بر نمیگشت و پولش بر نمیگشت، ما میتونیم در صورتی که در این بند به موفقیت برسیم، میتونیم نفتمونو به قیمت جهانی به صورت آزادانه بفروشیم. سرمایه‌گذاران دنیا، شرکت‌های دنیا که از ترس تحریم‌های آمریکا نمیتونستن نزدیک ما بشن، اینا نزدیک بشن و ما در خصوص شکوفایی اقتصادی کشورمون گام‌های مثبت و بسیار خوبی برای رفاه حال مردم و معیشت مردم و آبادانی و عمرانی کشورمون در آینده داشته باشیم.
بند 11، ایالات متحده متعهد می شود با توجه به پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و دارایی های مسدود یا محدود شده جمهوری اسلامی ایران را آزاد کرده و به طور کامل در دسترس قرار دهد. این وجوه چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند برای هر گونه پرداخت به ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود، قابل استفاده خواهد بود و به طور کامل در دسترس خواهند بود. ایالات متحده متعهد می شود تمامی مجوزها و پروانه های لازم را در این زمینه صادر کند.
الان من به شما عرض می کنم این متن‌های کلی که نقطه اشاره کشن که تعهدات ایران رو کلی و تعهدات ایران رو تفسیر ناپذیر و سریع و تعهدات دشمن مثل آزادی پول رو تفسیر پذیر و کلی می نویسه، کشور وارد چاه میکنه. تو این متن ببینید، تو این بند 11 اگر از توش 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده ما آزاد شد، خانم عبدالله همه حرفای من غلطه. تو مناظره مثلا کلا باید برم شغلمو عوض بکنم، اینو دارم.
اگر چقدر آزاد،
اگر 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده ما طبق این بند 11 آزاد،
25 میلیارد دلار 24
20 حالا من میگم اصلا اون خوردش هم مال آمریکا،
خوردش مهمه.
اون 24 میلیارد دلار رو اگر که طبق این بند 11 آقای قالیباف و عراقچی و غریب آبادی و تخت روانچی و بقایی و همه ازان که دارم میان مذاکره، که ما هم دعاشون میکنیم موفق باشن، ولی با این دستمون نمیتونن موفق باشن، با این دستمون با این نومت نوشتن ها نمیتونن موفق باشن متاسفانه. اگر تونستن اون 24 میلیارد دلار رو طبق این آزاد بکنن، من تمام حرفام باید من پس بگیرم. یعنی اصلا ما پارادای ما اشتباه فهمیدیم، ولی بنده طبق 10 سال 15 سال کار مداوم رو پرونده اصلی جمهوری اسلامی، رو متن برجام، رو قطعنامه‌های مختلف و این متن بسیار ضعیف، عرض می‌کنم که این متن‌ها باعث خنده و شوخیه. یعنی اینا رو تو دانشگاه‌های مختلف باید تدریس کنم، بگم ببینید ایرانی‌ها اینطوری سرشون کلا میره تو متنایی که می‌نویسن، یه نمونهش برجامه، یه نمونهش تفاهم با آمریکاست. خدا خیر کنه برای
شما. آقای دکتر
عرض کنم که در این بند آمریکا متعهد شده که نسبت به آزادسازی کل اموال بلوکه شده ظرف 60 روز اقدام بکنه. البته ما توقیف اموال و دارایی هامون در توسط آمریکا به این 28 میلیارد دلار بر نمیگرده. ما اگر اموالمون رو بعد انقلاب که توسط آمریکایی ها توقیف شده بخوایم حساب بکنیم، بایستی کل خاک آمریکا ملحق بشه به ما.
بله.
از بابت اون مطالباتی که داریم. اما در بحث فعلی که آقای دکتران فرمودن، بحث 28 میلیارد دلار، با توجه به این که جز به این کشورهای چهار کشور مذاکره کننده، یکی هم بحث قطر هست و رئیس بانک مرکزی ما آقای دکتر همتی هم اونجا حضور دارن، اگر این تعهد اجرا نشه که تعهد اولیه ما چهار مورده: رفع محاصره دریایی، بحث بازگشت اموال اینا و بحث پایان جنگ در تمام جبهه ها. اینها اگر انجام نشه، یا مخصوصا این بحث بلوکه، قطعا مذاکرات از دیدگاه ما و از دیدگاه ملت منتفیه و باعث تنگه هرمز بسته بشه. اما از کنم که آمریکای مجبور شدن قطر 12 میلیارد دلار بعد از امضای تفاهم در دسترس ایران قرار بده و این در سفری که رئیس هیئت مذاکره کننده مینا 168 به قطر داشتن نهایی شده و امیدوار هستیم که پرداخت بشه این در حقیقت 12 میلیارد دلار تا ما بتونیم اون مطالبه اصلیمون که مطالبه موقت ما 28 میلیارد دلار هست بتونیم به اون برسیم. اگر نرسیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن، این مذاکرات به نظر من قابل نقض و قابل ادامه نیست.
متشکرم.
البته یه نکته، هنوز ما متوجه نشدیم، قراره که اگر 12 میلیاردی هم بدن در قالب وام به ما بدن، یا اصلا پول به ما بدن، یا یه خط اعتباری مثل کالاورد، یعنی آقا معادل اینقدر میلیارد دلار میتونید کالایی که ما میگیم از کشورها و شرکتایی که ما میگیم بخرید. اینا خیلی بساش متعدد میشن. میخوام بگم که ببین، من 24 میلیارد دلار رو در این حالت دارم عرض میکنم، باید 24 میلیارد دلار پول نقد به ما بده، نه اینکه بگه برو از فلان شرکت، از فلان کشور مثلا ذرت بگیر، سویا بگیر، برنج بگیر. یا ما شاید، مثال میگم، ما بخوایم 24 میلیارد دلار بگیم، با پولش کار دیگه انجام بدیم، کار نظامی انجام بدیم، شاید بخوایم اصلا بریم مثلا اون پولو دست مردم یه جوری، اون نباید برام تعیین بکنه که کالا بهت میدم یا چی میدم. لازم من بسیار به این بندم بی‌اعتمادم.
یعنی اگر شما فهمید که اگر به طرق دیگه ای هم وصول بشه این مطالبه ما،
نه اون بله، اون نقض حتما، ما پول باید به ما بده.
بند 12، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده.
میگم پول، ببخشید، بخاطر اینکه ما قبلا پول گرفتیم، ما در مثلا ماجرا جیسون رضاییان بالاخره پول گرفتیم، یعنی اون میتونه با ما بخواد میتونه پول بده. باشه، تحریم مثلا بانکی البته تقریبا اینا اگه تحریم رفع بشه که بعد بانک هم ما بده، ولی ما دیگه خوشخیال نیستیم. اسکناس که میتونه به ما بدی، یعنی اون باید به ما پول بده، نباید بگه که من معادلش رو مثل کالاورد گرام دولت چیکار کنم، میگه برو شیر و تخم مرغ و ماست و پنیر بگیر مثلا 1 میلیون تومان معادلش.
نه باشه، معادل
باید پول به ما بده، ما باید تصمیم بگیریم با اون پول چیکار بکنیم.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق می‌کنند که سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق توافق نهایی و پایبندی آتی به آن ایجاد شد.
من پیشنهاد 12 13 14 رو با هم می‌خونم، چون سازوکار اجرایی کوتاه هم هستش، چون شاید سرعت
بند 13 پس از امضای این یادداشت، تفاهم و دریافت تضمین‌های درباره آغاز اجرای مواد 4 5 10 و 11 11 این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده صرفاً درباره مواد باقی مانده وارد مذاکرات مربوط به توافق نهایی خواهند شد. بند 14 و پایانی، توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب خواهد رسید. آقای دکتر بفرمایید.
خب به نظر من برای رسیدن به این سازوکار نهایی، خب آمریکایی‌ها باید به ما تعهد بدن، چون اونها کشور ما را در حقیقت مورد تهاجم قرار دادن، اونها فرماندهان ما را به شهادت رساندن، اونها رهبر عزیز ما را به شهادت رساندن و در کنار اینها بدعهدی های آمریکا هم در دوران گذشته برای کشور ما به اثبات رسید از کودتای 28 مرداد سال 1332.
بله.
لذا به نظر من اگر آمریکا بخواد برای یک بار هم بخواد اعتماد ملت ایران رو داشته باشه، بایستی به خاتمه جنگش در تمام جبهه ها، مخصوصا جبهه لبنان. نمیتونه بگه که آقا اسرائیل، من نمیتونم به اسرائیل دهاد، نه، اسرائیل در حقیقت نوکر آمریکا هست. این یک مطلب. خروج نیروهای آمریکایی از کشورهای همسایه ما، از پایگاه‌های کشورهای همسایه‌مون که ما از اونها آسیب دیدیم، تلفات دیدیم، شهادت‌ها دیدیم، تعهد آمریکا به عدم مداخله در آینده که در کشور ما دخالت نداشته باشه، لغو کامل تحریم‌ها، این بسیار مهم هست، تحریم‌های اولیه، ثانویه، شورای امنیت، شورای حکام، آزادسازی منابع بلوکه شده، این جزء اون سازکارها باید باشه، و بازسازی و پرداخت غرامت، تثبیت قدرت ایران در تنگه هرمز، این جزء خطوط قرمز ما هست، و مدیریت ایرانی در تنگه هرمز. بالاخره ما در تمام دنیا، در ترکیه، در تنگه بوسفور، دارداند، در جزایر انگلیس ما پرداخت عوارض کشتی ها داریم. اینجا حق و حقوق ما بایستی رعایت بشه. و نهایتاً موضوع بحث حفظ حقوق هسته‌ای ما، این جزء خطوط قرمز ما هست، جزء خطوط قرمز ملت ایران است، جزء خطوط قرمز رهبر ما هست. و برای این قضیه ما بایستی مسئولیت و توان دفاعی، توان موشکی و بازدارندگی خودمون رو ببریم جلو، بالا ببریم، تا دشمن و رژیم صهیونی در آینده جرأت تهاجم به کشور ما و لبنان و خط مقاومت نداشته باشه. برای این کار بایستی حتماً برای این نظارت این لازمه. درست شورای امنیت برای ما آزمایش خودشو پس داده، شورای امنیت مال کشورهای قدرتمنده، مال اون چند کشور که حق وتو دارن، اما حتما باعث این سازکار اونجا تعریف بشه تا اجماع جهانی و بین المللی را ایران بتونه بگیره، تا در آینده اگر این رئیس جمهور آینده آمریکا بخواد نقض قوانین داشته باشه، دنیا به حقانیت جمهوری اسلامی ایران پی ببره.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید.
نه تا با بنده 12,000 یه نکته فهم می‌خوام، چون بیشتر حالا بحث اجرایی و سازوکاره. منو یاد اون کمیته هایی میندازه که تو در واقع برجام رو انداخته
بودن. برمیگرد تضامین دیگه بیشتر.
بیشتر حالت آره سازوکار به اصطلاح اجراییه. فقط متاسفانه بازم هیچ عبراتی از قبل گرفته نشده، اومده که تای تایش میخوایم یه قطعنامه شورای امنیت بگیریم به عنوان تضمین اجرای توافق. خانم عبدالله شما برجام رو خاطرتون هست، آقای دکتر شما برجام رو خاطرتون هستش، ما مگه برای برجام قطعنامه 2231 رو نرفتیم به عنوان تضمینش آوردیم؟ و حالا جدا از محتواش که من به اونم اشکال داشتم، اصلا کاری ندادم، مدل این بوده، این ایده ظریفه دیگه، ایده جواد ظریفه که ما بریم شورای امنیت رو برداریم بیاریم به عنوان یه سازوکار جهانی که آمریکا مجبور بشه اون کار انجام بده. وقتی که اون کار در سال 94 انجام شد، آقای ظریف، آقای روحانی، همین آقای عراقچی کشتن انقدر ما رو اعلام کردن که آقا ما یه توافقی نوشتیم، سازوکارش هم تضمین قطعنامه 2231 شورای امنیت، اصلا کسی نمیتونه اجرا نکنه. چی شد تهش؟ آمریکا به همه این حرفا خندید، همین ترامپ در 8 می 2017 از برجام خارج شد، هیچ کی نتونست کارش بکنه. بابا دنیا دنیای قدرت، دنیای زور، دنیای حقوق بین الملل و توافق و تعهد و اینا نیستش. الانم به نظر من در خوشبختانه حالت آقا فهم کردن کار جدیدی دارن میکنن. اگر به مد نهایی برسه میان یه قطعنامه مثلا 2000 و چند آخرش اضافه میکنن، همین آمریکا ازش خارج میشه، باز دوره همه هم دیگه نگاه میکنن و میگن که پس چرا آمریکا با بازم ثابت کرد که غیر قابل اعتماده. بابا آمریکا که بارها اینو ثابت کرد، ما باید یه فکر جدید برای آمریکا بکنیم. این پارادایم، این مسیر تکراری و شکست خورده غلطه. و من خیلی از تیم مذاکره کننده ناراحتم، خیلی دلگیرم ازشون، چون هیچ عبرتی از تاریخ نگرفتن، نه از برجام چند سال پیش، نه از اتفاقات یکی دو سال پیش، و در بهترین حالت دارن با خوشخیالی قدم به قدم اشتباهات قبل رو تکرار میکنن. نتیجه اینا هم ضعیف شدن کشور متاسفانه. ببینید ما خیلی متاسفانه تو این سال شعار دادیم ولی عمل نکردیم. هی شعار دادیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر چی 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 چی، کارهایی که باید بریم انجام بدیم در برای اینا قوی بشیم رو انجام ندیم. هی هر دفعه رفتیم به یه سری مذاکرات معیوب تن دادیم، کشور رو ضعیف‌ترش کردیم. الان به نظر من در خوشبینانه ترین حالت، اگر توافقی باشد، اگر امضا بشود، اگر آمریکا واسش حمله نکند، یه توافق بی سر و ته که پر از تعهدات مبهم ما، تعهدات مبهم طرف ما و تعهدات صریح ماست و تاش هم هیچ فایده ای نداره، ما رو شرطی تر میکنه و من پیش بینیم تلخ داره تو این ماجرا.
میگی ناراحتین، یه بخشی از ناراحتی
بد عمل کردن
به خاطر اینه که در جریان نبودید.
یه علتش که ببینید طبق اصل 70
فقط در جریان نبودید کلا،
یه علتش این هست. ببینید ما متاسفانه حکمرانی رو به شوخی گرفتیم تو کشورم. ما دو تا اصل قانون اساسی رو میگه اگه توافقی بعد مجلس روش نظر بده خیلی راحت نقض میشه، این اتفاق نمیفته. مجلس هم 4 ماه تعطیل، آخرش هم انتظار داریم مردم مشارکتشون تو انتخابات مجلس بیشتر بشه. به خدا من چه انتخابات بعدی، سال بعد، دو سال بعد، اصلا هیچ پاسخ نداره به مردم. اگه بگن آقا ما برای چی باید تو انتخابات مجلس شرکت کنیم، مجلسی که 4 ماه تو اوج مشکلات کشور که بعد در رأس امور باشه طبق قانون اساسی در تحت اموره، خب من شما برای چی باید بگم مردم بتونید همچین انتخابی شرکت بکنید؟
متشکرم. آقای دکتر، مجلس در جریان مذاکرات نبود؟ یعنی مجلس مطلع نبود، نظر مشورتی نمیداد؟
البته من خودم به تعطیلی مجلس خودم کلایه شدید دارم و علاوه بر این که آقای دکتر خودشون کمیسیون های خودشون هم فعال بودن، کمیسیون امنیت ملی هم فعال بود، کمیسیون ها به صورت تخصصی فعال بودن.
بیش از فکر کنم 145 جلسه بله کمیسیونی
برگزار شد. بله، با وزرا ما از اولی
145 جلسه تزیینی بدون نظارت اجرا.
بله،
ضمانت اجرا. یعنی شما نمیتونید به وزیر بگی اگه این کارو نکردی، میگه خب چی سهم داریم اگه من سوال بپرسی؟ من میتونم من استیضاح بکنم.
یه بخش نظارتی شما نظارت ببینید. نه نه ببینید، میتونید به راحتی بهشون تذکر بدید. خانم عبدالله،
شیر بدون دندون اسم شیر نیست، ولی اینکه ظاهر شیر باشه.
تطبیق بدین نشود، سوال کنین نشود، بعدن
تبلت نماینده حتی اجازه بیانیه صادر کردن هم بستن. این من خیلی بد بودم.
مگه بیانیه صادر نشود همون ابتدای مذاکره؟
اولش چند تا صادر شد بعد اینم بستن. در جریان باشید، چون شما خبرنگار تخصصی پارلمان هستید، تا شما لازمه بیشتر از بقیه بدونید. اینو شما کمک بکنید که تو رسانه اعلام بکنید که این فضاحت رو جمعش بکنن. الان شما تو سامان مجلس دیگه بیانیه میخوان امضا جمع کنید، جلوشو گرفتن. اصلا آقای سمسامی امروز توی یکی از نطقای مجازی مجلس که خلاف قانون غیر علنی هم هستش گفت من اسم این کار بذارم کودتای پارلمانی. واقعا همینه دیگه.
اجازه بدین ادامه صحبتشون رو میشنویم زمان شما.
من معتقدم که بایستی هر چه سریعتر، البته شورای امنیت ملی به خاطر آقای دکتر دزیان به خاطر یک سری تهدیدات امنیتی مجلس رو به نوع اجازه فعالیت نداره.
حتی مصوبه نیست آقای دکتر، مصوبه نیست.
بله.
ادعی در شورای امنیت ملی نظرشون اینه، خیلی هم نظرشون این نیست. بله. من با بعضی از اعضای شما صحبت کردم، اونا منتقد این قضیه، میگن هیچ جام رای گیری نشده.
تمکین کرد
دبیر خان؟ نه ببینید، اگر مصوبه باشه قانون حتما لازم الاجراست. مصوبه یعنی امضای رهبری باشه. ادعی که در کشور من برداشتم اینه، میخوان چند نفر خودشون مملکت رو اداره بکنن، مجلس هم حذف بکنن، فعلا به بهونه امنیت اینا مجلس رو تعطیلش کردن.
سوال، اگه مثلا همون تعداد افرادی که نظر دادن نسبت به تعطیلی مجلس به قول شما یا حالا اینکه جلسه علنی برگزار نشه، اگه همونها مثلا یه نظری داشته باشن مبنی بر عدم ادامه روند مذاکرات، این رو شما قابل تمکین میدونید؟
اگر مصوبه شورای امنیت ملی باشد، یعنی رهبری زیرش امضا کنه، بله بنده هر چیزی که مصوبه باشه رو بهش تمکین میکنم.
آفرین.
ولی این مصوبه نداره، تعطیل مجلس مصوبه نداره.
مصوبه داره دیگه، تمکین پس.
اصلا من بحثم، ببینید اجازه بدید من در تو با بحث مذاکرات بحثم این نیست که اصلا مصاحبه داری.
بحث تمکین
به
نظر شعامه.
ببینید ما در تو با بحث مذاکرات یه پله بالاترش رو صحبت کردیم. آیا رهبری مجوز داده یا خیر؟ بله مجوز داده. اینو که من نکته روش ندارم که. من که هیچ جا نگفتم رهبری مجوز ندادم
در مورد مصوبه شعام دارم میگم. ما میگم وقتی پاش امضا داده شده.
ولی گفتم اون حاکی از رضایت نبوده.
نظریه‌ای در شعام قابل احترام و تمکینه که مصوبه باشه، یعنی امضا پاش خورده باشه. درست؟
مصوبات شعام بنده چه موافق باشم چه مخالف باشم در حکم قانون لازم الاجراست.
درود بر شما. خب میرسیم به نقطه اول.
تعطیلی مجلس مصوبه شعام نیست. نظر چند نفره؟
بسیار خوب. اما من دارم مشخصا در مورد مذاکرات صحبت میکنم. خب مصوبه
پس برگشتیم عقب. خب
بوده یا نه؟ قابل تمکین هست یا نه؟
ببین مصوبه شعام در تو با بحث مذاکرات اصلا مثلا یه بحث فرعیه. اصلش اینه که رهبری اجازه دادن یا نه. ما چرا میگیم مصوبه؟ چون میگه امضای رهبری پاشه. نه شما مصوبه شما بالاتر از امضای رهبری میدونید؟
نه دیگه.
من میگم اصلا اصلش امضای رهبری است. خب من دارم میگم این مذاکرات مجوز رهبری رو داشته. رونش که من نکته نداره. هیچ جام نگفتم نداشته. اتهام تو تجمعات خیابونی مردم از ما میپرسن آقا با مجوز بوده یا نه؟ من میگم حتما با مجوز بوده. برجام هم با مجوز بوده. ولی این فرق میکنه که رهبری خودشون بگن آقا من ایدئالم اینه بید الان مذاکره کن، یا یه عده برن دخیل ببندن بگن آقا ما این اگر نکنی ما این کارو میکنیم توی شرایط اینطوری هستیم با عدد و رقم غلط با حرفای غلطی که ما پزشکی سرشو گفت متأسفانه که صادرات وارد ما صفر شده. کجا اینطوری بوده؟ بعد شما برید مجوزی رو بگیرید که ایشون برای ثبت در تاریخ خطاب مردم میگم بنده نظر دیگری داشتم. خب خیلی معنی داره.
در مورد جلسات کمیسیون و اینکه کمیسیون در جریان بوده یا نه می‌خواستید صحبت
بنده خودم فهمید. هم در خصوص بازگشای مجلس به همراه چندین نماینده بیانیه امضا کردم که مجلس هر چه سریع بازگشای بشه. مردم بسیار ناراحت هستن، بسیار هراسمند هستن که چرا مجلس نیست، چرا مجلس، در حالی که مجلس هست. یعنی ما به صورت چندین جلسه به صورت ویبیناری بودیم، کمیسیون های تخصصی، کمیسیون امنیت ملی بوده، ولی مردم
به صورت علنی نبوده.
مردم زیر اون سقف سبز رو میبینن و ما اعتقاد داریم که مجلس باید هر چه سریع‌تر بازگشایی بشه. این مطلب اول. مطلب دوم در رابطه با بحث تفاهم و توافق. ببینید ما تفاهم دولت یا توافق دولت رو ما در معاهده بریکس داشتیم، در شانگهای داشتیم، ولی قطعا برای تصویب نهایی بایستی بیاد صحنه مجلس به تصویب نهایی. یعنی این توافق با آمریکا اگر هم نهایی بشه قطعا بایستی بیاد به صحنه مجلس و مورد تصویب نمایندگان مجلس بشه. نمایندگان تصویب کردن بایستی به شورای محترم نگهبان اونجا تصویب بشه و اون مراحل مهم
شدن قانونی و
تشخیص از کنم مصلحت اینا بایستی طی بشه. و قطعا من به عنوان عضو کوچک مجلس شورای اسلامی هممون از تیم مذاکره کننده میخواهیم که نسبت به بدعهدی های آمریکا در این تفاهم یا در این یادداشت تفاهم بسیار هوشیار باشند، بسیار حساس باشند و خدای نکرده فریب توطئه های دشمن رو نخورند و لحظه به لحظه خطوط قرمز ما مقام معظم رهبری.
من درست متوجه شدم آقای دکتر که شما در کمیسیون امنیت در جریان مذاکرات بودید، یعنی با جلساتی که برگزار می‌کردن طبق صحبتایی که قبلا هم در مصاحبهاتون داشتید فرمودید که
بله، ما
با آقایان عراقچی و غیره
سفر آقای عراقچی، یعنی آقای دکتر هم در جریان هستن، قبل از سفر آقای عراقچی وزارت خارجه تیمش قبلا بره و بعدم برگرده حتما در کمیسیون امنیت ملی اینا میان و گزارش میدن و کمیسیون امنیت ملی در جریان این تفاهم
و نظر مشورتی
هم میده. بعد از مصوبه شورای امنیت ملی بودن.
بسیار خوب، متشکرم آقای ثابتی. برگردیم به قبل از مسئله توافق و جاری شدن مذاکرات. الان با منید؟
بله،
چون یه لحظه رفتید کلن تو فکر. این که به قبل از جنگ برمیگردیم و اوایل جنگ اصلا، این که اگر شما به عنوان یک نمایندهی که نماینده مردم هستید در خانه ملت میخواستید به رهبر انقلاب پیشنهادی بدید غیر از مذاکره، پیشنهاد شما چی؟ راهکارتون چی؟
در چه تاریخ دقیقاً؟
در ایام جنگ، قبل از آتش بس، قبل از مذاکرات، هم قبل آتش بس،
یعنی در حین جنگ رمضان،
حین جنگ، پیشنهاد شما چی بود؟ راهکارتون چی بود؟
من راهکارم این بود که تنگه هرمز باید بسته بماند و ما باید تنگه باب المندب رو هم با کمک یمن ببندیم.
تا کی؟
تا زمانی که احساس کنیم آمریکا اون موقع میاد امتیاز رو
اومد. اینو آتش بس حالا الالعبد بود. ما الالعبد ببندیم.
آتش بس الالعبد بود یعنی چی؟
یعنی که حالا بود. تاریخ نداشت. ما گفتیم دو هفته آتش بس. الان شده مثلا چند ماه مثلا.
ما برای اینکه جنگو ببینیم ادامه میتونیم بدیم یا ندیم بعد واقعی صحبت بکنیم. پس عدد رقم بعد صحبت بکنیم. ما به لحاظ نظامی آیا مشکلی داشتیم که مجبور آتش بس شدیم؟ علارغم اینکه اونها خیلی از زیرساخت‌های نظامی ما رو تلاش کردن بزنن، من عدد و رقم نمیتونم به شما بگم چون بالاخره جزء اسرار کشور.
بله.
ولی ما برای اینکه حالا جنگ رو ادامه بدیم به لحاظ نظامی مشکل نشه، یعنی به لحاظ پهپاد، به لحاظ موشک، به لحاظ لانچر. ولی نکته مهمتر اینه که ما همزمانش میساختیم اینا رو. یعنی اینطور نبودش که مثلا بگیم یه عددی داریم این مقدار حالا تا فلان تاریخ تموم میشه. ما همزمان داشتیم میساختیم. این چیزی که بالاخره مسئولین نظامی ما پاش وایستادن. به لحاظ اقتصادی دشمن اومد به ما یه سری ضربه زد، بعضی از زیرساخت‌های ما رو زد، پتروشیمی زد، یه جاهایی رو اومد ضربه زد، ما معادلش رو زدیم و هر جا معادلش رو زدیم شما دیدید دقیقا بازدارندگی ایجاد کرد. یادتونه وقتی اومدن اصلویه رو زدن، ما فرداش الانجی ها میخواد تو قطر رو زدیم، ترامپ چی اعلام کرد؟ گفت نتانیاهو بدون هماهنگی من این کار رو کرده، من از بی بی به قول خودش میخوام که دیگه این کار رو انجام نده، چون احساس کرد که واقعا ایران تو این قضیه دستش بازه. یا بعضی از حملات موشکی ما مثل اراد و دیمونا به شدت برای اینا هزینه داشت و اینا فهمیدن که ایران خیلی تو بحث نظامی دستش بازه، جدا از اینکه ما نزدیک 200 پهپاد از اینا زدیم، عدد دقیقه 178 تو جنگ رمضان. برای اولین و آخرین بار تا این لحظه کشوری هستیم که تونستیم جنگنده رادارگوزی F-35 بزنیم. اون بلاز نظامی دستمون پر بود. نمیخوام بگم ما برنده مطلق نظامی بودیم، نمیخوام شعاری حرف بزنیم، ولی دستمون به شدت پر بود تو عرصه نظامی. به لحاظ قیمت و عدد رقم و اینا من به شوخی گفتم، گفتم میدونید یه بار تو که این سخنرانی گفتم، گفتم میدونید مردم چرا شعار میدن ما اونقدی که از آتش بس و صلح میترسیم از جنگ نمیترسیم؟ چون میبینن بابا در دوره‌ای که ما موشک میزدیم و اونا به ما موشک میزدن قیمت‌ها همه ثابت بود. روزی که جنگ شروع شد قیمت دلار 164 هزار تومان بود 9 اسفند، یه دفعه 20 هزار تومان هم کمتر شد. حالا چراشو منم به خدا نمیدونم. یعنی اینا باید خیلی بیان روش بحث بکنن چه کشوری که تو جنگ قیمتش کمتر میشه. تا 40 روز بعدش قیمت دلار 10 هزار تومان افزایش پیدا کرد، ثابت موند 255 هزار تومان تا 20 فروردین باقی مونده بود.
توافق هم شد که یه خورده اومد دوباره پایین.
حالا توافق شد دوباره یه ذره بحث چیز شد. چی میخوام به شما بگم؟ میخوام بگم ولی از فرداش که دوباره کار افتاد دست مسئولین کشور، قیمت ارز 191 هزار تومان رفت بالا. ما اون ایام یه جلسه با آقای همتی داشتیم تو ایام به اصطلاح بعد آتش بس. گفتم آقای همتی جلسه که ما با شما شروع کردیم دلار 186 هزار تومان بود اون روز. الان یک سال گذشته 188 هزار تومان. نشون جلسه خیلی واقعا مفیده. تو دوره جنگ قیمت ثابت بودش. چی میخوام به شما یه نتیجه میخوام بگیرم؟ من میخوام بگم خانم عبدالله این واقعیت تلخیه، شاید بعضی هم ناراحت بشن، ولی خب ناراحت نشن، من خودشون درست بکنن. تاب‌آوری مسئولین ما از تاب‌آوری مردم ما کمتره.
خب یه سوال،
حالا راهکار میخواستم به شما بگم.
راهکاری که گفتیم
ما اگر تنگه باب‌المندب رو ببینید، من چون میگم تنگر باید بدیم، شعار نمیخوام بدیم، ما با بستن تنگه هرمز قیمت نفت رو تا 115 دلار رسوندیم. اگرم توییت‌های غلط های عراقچی و بعضی از کارهای دیگه نبود قیمتش ثابت می‌مونه، که این وسط جنگ میشه 105 دلار 90 دلار با چون بالا پایین می‌شد. یا عراقچی توییت می‌زد همه بعد گفتن جمعش می‌کردن تا ستاد گل و تکذیبش می‌کرد. این ناهماهنگی ضربه زده به کشور، تعارف نداریم. ما اگر قیمت اگر تنگه هرمز رو نگه می‌داشتیم ثابت، توییتر بعضی از آقایون می‌بستیم. گفتن آقا شما هیچ نکید. خواهید خدمت کنید به کشور، فعلا توییت نزنید. هیچ حرفی نزنید شما فعلا. تنگه باب‌المندب را می‌بستیم که با کمک یمن میشد این کارو انجام داد.
خب
قیمت نفت چقدر میرفت بالا؟ کفش میگن 150 دلار بود. آیا این فشار برای آمریکایی‌ها بود یا نه؟ ببینید من بر اساس محاسبه دقیق دارم خدمت شما عرض می‌کنم. یکی از گزارش‌ها، یکی از تینک تنک‌های اینا مفصل توش بحث کرده بود، گفته بود تا 13 تیر که میشه تقریبا کمتر از دو هفته دیگه، حالا تاریخ میلادیش من تبدیل کرده بودم، تاریخ میلادیش دقیقش خاطرم نیستش، گفته بود اگر تنگه هرمز بسته بماند حتما فشار جدیدی به بسیار از کشورها از شرق تا وسط اروپا خواهد آمد، چون اینا تو ذخیره سازی من دارم من میگم
حد
من دارم میگم خودشون گفتن تا 13 تیر اگر این اتفاق می افتاد،
یعنی ما تنگه هرمز رو تا 13 تیر
حداقل تا نیمه تیر ما تنگ دارم به شما عرض میکنم، ما حداقل تا نیمه تیر تنگه رو بعد نگه می داشتیم. آرزوی ترامپ کاری که تو جنگ نتونست رو نمیفتیم تو بند پنج این تفاهم بدیم بره آزادش بکنیم. باب المندب رو هم میبسته، این میشد فشار حداکثری به دشمن.
خب تا 13
حالا چه اتفاقی میافتاد؟ ما دو تا تنگه رو میبستیم، قیمت نفت حداقل 150 رو تاچ میکرد، شما حالا برو با آمریکا ببین مذاکره کن، امتیاز بدید. ببین چم
شما سر زمان مذاکره مشکل داری.
من میگم که دو تا سناریو برای پایان جنگ، یکیش با مذاکره است، یه دونه بدون مذاکره. من خیلی دارم رئالیستی حرف میزنم اینجا، خب نه شعاری هم حرف نمیزنم، بگم آقا ما بعد انقدر ادامه بدیم تو آمریکا فرو بپاشد، من اصلا این حرفو نمیزنم.
پس مذاکره شما مشکلی نداری،
به شرطی که $50 به شرطی که زمینش که شما آمریکا رو بتونید شاتم چیز جدی ازش بگیری. حالا من فکرم قانع بشید. پس من شعار نمیدم که آقا ما بعد نمیدونم با موشک آمریکا رو از بین ببریم، اینقدر تنگه رو ببریم تا آمریکا دوچار فروپاش بشه، اینا شعاره. ما نمیم تو دنیای واقعی صحبت میکنیم. راهکار واقعی چیه؟ بسته بودن تنگه هرمز و تنگه باب المندب حداقل تا نیمه تیر ماه، افزایش قیمت نفت به $150، فشار مضاف به اینها. حالا اینجا یه سناریو اینه، اگر طرف مقابل آمد پای میز مذاکرات چهار تا امتیاز جدی به شما بده، شما با پیش شرط‌های قوی از موضع بالا برو شروع کن باش مذاکره کردن. همزمان
میکنه اون امتیاز درستیه کی تعیین میکنه؟
تیم مذاکره کننده مخفی کاری رو بعد میذاش کنار، به جای اینکه فقط به کمیسیون امنیت ملی توی شرط خاص گزارش بده، میامد به صحن علنی مجلس گزارش میداد، اونجا مجلس هم درگیر ماجرا میشد، جنبندی نظام، حالا اونجا شورای امنیت ملی، مجلس، تیم، همه
بین که نمیشد مجلس تشکیل داد.
مذاکره بکنیم، باید با نفت $150، با بسته شدن تنگه باب المندب، با ادامه دار بودن پس بسته بودن تنگه هرمز، حداقل تا نیمه تیر. میرفتیم ببینیم آمریکا امتیاز نمیده، بازم ادامه میدادیم. من به شما بگم هیچ قحطی هم تو کار نیست، اینا دروغه، اینا بعضی از شیاطین در داخل کشور میان میگن. ما با وزیر نفت جلسه داشتیم، با وزیر کشاورزی جلسه داشتیم، با وزیر سم جلسه، با تقریبا تمام این وزرا جداگونه کمیسیون ها جلساتی داشتن. حداقلش من میتونم بگم تا چند ماه آینده کلمه قحطی شوخی گفتنش. یعنی ما تاباوریم خیلی میشه. حالا یه گزینه دیگه هم شما به عنوان کارشناس فکر کنید، قضیه آیا تمام جنگ ها با مذاکره لزوما باید تمام بشود؟ خیر، کی گفته تمام جنگ ها با مذاکره تمام بشه؟ ما جنگ های مهمی داریم که بله با مذاکره تمام شده، حتی شاید بشه گفت اکثر جنگ ها با مذاکره تمام شده، ولی جنگ هایی هم بوده که با مذاکره تمام نشده.
متشکرم.
این فرمول کی آورد که همه جنگ ها با مذاکره تمام شه؟ خیلی از جنگ ها یک پیامی بوده، آقا آتش بس تمام، دو طرف هر چی داشتن نگرد داشتن، مثلا ما تنگه هرمز داشتیم نگرد داشتیم، اونم اگر آورده‌ای داشته گفته آقا من رهبره تو شاید همین چیزی. یعنی جنگ‌های بوده در دنیا بدون مذاکره تمام شده، ولی اینو به اون یه فرمول میان قالب میکنن که مشروعیت تراشی بکنن برای یه سری مذاکرات به نظر بنده غلط و نابجا.
متشکرم. آقای ثابتی شما میخوام حتما پاسخ آقای رضازاده رو هم بشنویم. من فقط جواب سوالم رو، یه بخشی از سوالی که مطرح کردم رو نگرفتم، دوباره تکرار میکنم که شما خدمت. مرجع تشخیص این که امتیاز آمریکا، امتیازی که دارد میدهد، خوب است یا بد است رو مجلس میدونید، تیم مذاکره کننده میدونید،
ترکیبی از مسئولین میتونه از مجلس باشه، دولت باشه، شعام باشه، همینا باید با هم مسئول کشان
تو شرایط جنگی ها.
بله تو شرایط جنگی. بله تو شرایط جنگی.
نه شما نکنین تو شرایط جنگی بنا به هر دلایل و ملاحظات و مصالحی که وجود داره، آقا کلن امنیت کشور ایجاب میکنه که مجلس تشکیل جلسات علنی ندهد.
خب اول باید قانع کننده باشه. اول من با این
دیگه حالا اون مرجع امنیتی دیگه.
آخه مرجع امنیتی خودشون اول قبول میان مصوبه رهبری به ما نشون بدن، بعد زدن زیرش گفتن که نه مصوبه نیست، نظریه ایده است. خب وقتی من میبینم تو یه همچین چیزی صادقانه حرف زده نشه، من نمیتونم بقیه چیزاشو بگم.
مرجع کیه؟ مرجع تصمیم گیری و تشخیص.
مرجع تو شرط عادی،
شرط عادی نه شرط جنگ.
نه شرط عادی یعنی منظورم شرط جنگ و غیر عادیش نیست، منظورم شرایطیه که در واقع همه چی شفاف باشه، مجلس در رأس امور باشه. ترکیبی از همه اینا میتونه باشه، دولت، وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، نمایندگان مجلس، اینا باید به این جمع بندی بشن. و البته از همون مهمتر خانم عبدالله، مردم باید با مردم شفاف حرف زده بشه. من اشکالم به تیم مذاکرات اینه که همینه، چرا با مردم شفاف نبودی تو این مدت؟ این مردم دیگه باید چیکار بکنن شما محرم بدونیدشون به نسبت آمریکا و اسرائیل؟ که میرید اول طرحاتون رو با آمریکا 5 ماده 10 ماده 20 ماده بالا پای میکنید، بعد به مردم که میرسه، بعد که امضا میشه میاد شب آخر به مردم میگید.
متشکرم.
مردم اصلا قضاوت بکنن؟ الان مردم این 14 بند و با هر گرایش سیاسی، حرف آقای دکتر شهیدان، حرف بنده شهیدان، حرف های دیگه هم بشن قضاوت بکنن، این توافق میتونه تعهدات میتونه به نفع ما باشه یا نباشه؟ من میگم ما میتونستیم اگرم میخواستیم مذاکره بکنیم. من نمیگم لزوما همه راه ها مذاکره است، من نمیگم همه راه مذاکره است، من میگم راه دیگه هم داشتیم. ولی اصلا فرض کنیم مذاکره، فرض کنیم سرنوشت محتوی ما اینه که بریم پای میز مذاکره آخرش با آمریکا،
ما میتونستیم تو شرایط بهتر بریم، میتونستیم فشار بیشتری بیاریم، میتونستیم ابزار قدرت بیشتری داشته باشیم بدون که در کشور قحطی باشه. بدون آخه من اینو به کی برم بگم که خود مسئولین تو این جلسه داخل میومدن میگفتن بله ما یه ذره مشکل فولاد نداریم، ولی ما هم نمیدونیم چرا قیمت خودرو گرون شده. من میدونم چون شما بی عرضه اید. ما مشکل تخم و مرغ نداریم، ولی نمیدونیم چرا قیمت تخم و مرغ گرون شده. مردم فکر می‌کنن به خاطر جنگ، چون شما بی عرضه اید. علتش اینه خانم عبدالله، دولت ما متاسفانه، حالا اینا بگیم آقا وحدت به هم خورد، ما نمیدونیم این خط به اصطلاح نامرئی وحدت کجاست که هیچ کی چی نباید بگه، همه برن خط قرمز رهبری هم دور بزنن. به قول یکی میگفت اگر روشون میشد میگفتن رهبری هم پیام نده وحدت به هم نخوره، ایشون نباید میگفت علل اصول، چون وحدت رو به هم زده یه ده تا اینجا جلو اومدن. ولی اینو میخواستم خدمت شما عرض بکنم، ما با واقعیت کشورمونه دیگه، با یه دولتی مواجهیم. تو شرط عادی میگفت من نمیدونم بلد نیستم کشورم میتونم اداره بکنم، خب معلومه تو شرط جنگ این دولت چطور تصمیم میگیره کشور، و اینه که به نظر من خطرناکه که ما دوچار خطای محاسباتی متعدد از طرف مسئول خودمون شدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ضمن این که میخوام پاسخ بفرمایید حتما به نکات آقای ثابتی.
سقفی هم داره برنامه یا نه؟
بله ما
هم هیئت میخوام بریم، هم فوتبال میخوام ببینیم. حالا
بعد از این ما جنبندی برنامه رو داریم. آقای دکتر، ضمن اینکه میخوام پاسخ بفرمایید، آقای ثابتی یک نکته اشاره کردن که به نظرم حتما دغدغه همه مردم هم هست، و اون اینکه تفاهم نامه‌ای که قرار تبدیل به توافق نهایی بشود حتما به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، که شما هم اشاره کردید. به این عدم تضامینی که آقای ثابتی اشاره کردن میخوام صحبت بفرمایید. مگه نمیشه که این تضامین رو در جریان بررسی در برای تصویب نهایی در مجلس این پیشنهادها رو، این اصلاحات رو، این تضامین رو کم یا زیاد کرد؟
بله این سوال یادتون باشه من هم جواب بدم.
باش.
بله من مقدمتا خدمتتون عرض بکنم، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 که به رهبری حضرت امام در حقیقت پیروزی رسید، خب ما 44 سال با آمریکا قطع روابط داشتیم و قطع مذاکره داشتیم و به نوعی دشمنیمون در حد مسائل سیاسی دیپلماسی بود، ولی از طرف آمریکایی‌ها این دشمنی با در حقیقت دخالت عملیات نظامی در طبس بود، سرنگونی هواپیمای مسافر برای ما در خلیج فارس بود و مسائل دیگه. اما خب با اسرائیل ما در اون حدی که واقعا دشمنیش برای تمامی ملت‌های مسلمان بود و ما هم به عنوان در حقیقت میشه گفت که رهبر کشورهای اسلامی در مقابل با اسرائیل قطع علم کرده بودیم، خب این باز در حد مسائل سیاسی و دیپلماسی و مسائل دیگه بود. اما جنگ 12 روزه و جنگ خیابانی و جنگ 40 روزه در حقیقت ما با آمریکا و رژیم صهیونی و 18 کشور دنیا ما به صورت رودرو مبارزه کردیم، جنگ کردیم، عملیات نظامی انجام دادیم. هر چند که ما شهدای عزیزی از دست دادیم، رهبرمون از دست دادیم، اما قدرت و هیمنه و اقتدار نظامی و دفاعی و موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران لرزه بر اندام آمریکایی ها و اسرائیلی ها انداخت. الان اونا میدونن و پی بردن که اسرائیل بخواد تنها با ما مبارزه بکنه، عملیات داشته باشه، قطعا در عرض 48 ساعت نابود میشه. اگر امروز اسرائیل در مقابل ما ایستاده به خاطر حمایت آمریکایی است. آمریکا هم میدونه، قدرت ما را دید، در تنگه هرمز دید، در از کنم عملیات نظامی موشکی دید. لذا الان دشمنی ما با آمریکا و اسرائیل ورود کرد به مرحله نظامی، و در اینجا به نظر من بایستی ملت ایران، مسئولان، نیروهای مسلح ما با راهنمایی و هدایت رهبر معظم انقلاب بایستی اتحاد، وحدت و همدلی داشته باشند، و ساز اتحاد و وحدت و همدلی را باید دشمن بدونه. اگر دشمن احساس بکنه که اتحاد و وحدت و همدلی در کشور ما خدشدار هست، بین سه قوه، بین مردم با سه قوه، بین تیم مذاکره کننده و مردم قطعا ما آسیب خواهیم دید.
اتحاد وجود داره آقای دکتر؟
این اتحاد به نظر من وجود داره و هم در قید زمان رهبری حضرت آیت الله امام سید علی خامنه‌ای و شهادت ایشان یک در حقیقت یک سرمایه بسیار اصلی برای اتحاد و همدلی و وحدت مردم ایجاد کرد. هرچند که وجود نازنین ایشون که الان نیستن در بین ما، بین تمام خانواده های ایرانی و دنیا احساس میشه، اما همونطور که میفرماین صالح بعد صالح، حضرت آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای پرچم را از دست پدر گرامیشون گرفتن، این امیدواری ایجاد شد که ما به عنوان یک وحدت، یک اتحاد و همدلی، قدرت نظامی اونم آمریکا و اسرائیل فهمیده. امروز سردمداران آمریکایی میگن که اگر ما میدونستیم که ایران میتونه از قدرت بستن تنگه هرمز استفاده بکنه، ما به هیچ وجه به دام و به تله نتانیاهو نمیافتادیم.
رهبر معظم انقلاب، چون به اتحاد اشاره کردین، اخیراً بعد از انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس در اجلاسی سوم اشاره کردند و تأکید کردند و نهی کردند از اختلافات و تنش‌های داخلی مسئولان.
ما به حمد الله
این داره رعایت میشه.
بله، ما به حمد الله در مجلس نمایندگان همه سربازان ولایت هستند.
جنبندیتون اگر بفهمید 3 دقیقه پایانی، چون هفت بعدش آقای دکتر.
اتحاد یعنی هیچ گونه اتحاد، وحدت و همدلی ما خدشه‌دار نیست. همه نمایندگان با هم برادر هستند. شاید یه اختلاف عقیده، یه اختلاف نظر داشتن، ولی همه در حول حفظ نظام جمهوری اسلامی، حفظ ولایت، استمرار ولایت و دفاع از کشور در مقابل آمریکا و رژیم صهیونی، همه با هم
اون اختلاف درونیه که میگید گاهی ممکنه وجود داشته باشه، الان به صلاح هست مطرح بشه یا نه؟
این به نظر من نباید مطرح بشه. این اختلافات باعث در یک خانواده که مثل خانواده بزرگی ایرانی باید حفظ بشه، چون رژیم آمریکا و صهیونی با فضای رسانه‌ای تخدی کننده که در اختیارشون هست، امکان داره از کوچکترین اختلاف بین کشور ما به یک در حقیقت مشکل و اختلاف سنگینی بتونن اینا بین مردم و مسئولین به دست بیارن.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای ثابتی. جنبندی پایانی
جواب
به عنوان
دیتر. چون یه سه سوالات خوبی پرسید، من نکته داشتم روش.
بفهم
هر ساعت که بینید من در تو وحدت یه نکته خیلی مهم میخوام عبدالله بگم، اونم که جامعه وقتی به وحدت میرسه،
ببخشید اگر هم شما نکته‌ای داشتید میتونید مطرح بفرمایید آقای دکتر. این اصلا
جامعه وقتی به وحدت میرسه که مسئولین بالا سریش بر اساس اصول مبانی وحدت داشته باشن. اگر کسی وسط جنگ حرف از استعفا بزنه، این یعنی داره تفرقه افکنی میکنه. البته من به شما میگم ما بالاترین هزینه رو تو این جنگ دادیم، ما رهبرمون شهید شد، این مردم راهشون رو گم نکردن. حالا فرض کنیم 4 تا مسئول دیگه بخوان استعفا بدن،
کی حرف از استعفا
زد؟ هر کسی میخواد.
خب اسم بیارید.
من نمیخوام بیارم چون همینجوری
تکذیب شد.
حالا اشکال نداره، ان شاء الله که همینطوره. خب
اگه اونی که من فکر میکنم، چون رسما تکذیب شد، ان شاء
الله همینطوره دیگه، ان شاء الله که همینطوره. ولی میخوام بگم که وقتی جامعه به وحدت میرسه که بین اون نخبگانش، اون بالا بر سر اصول کشور، بر سر مبانی خطوط قرمز وحدت دارن، اینکه مردم 110 شب تو خیابون سوال داشته باشن، یه عده بگن نه همه چیز با رهبری هماهنگ بوده، یه عده بگن رهبری هماهنگ نبوده، آخرش خود رهبر انقلاب افشا کنن که من نظر دیگه ای داشتم، اما خب این معلومه اینجا مردم نسبت به خیلی از مسائل نگاهشون تغییر میکنه. پس اول از همه سران قوای ما باید روی سری از اصول وحدت داشته باشن، اونم خطوط قرمزه. بعدش هر مسئولی میخواد من در مجلس باشم، دیگری در نیروهای نظامی باشه، دیگری در قوه قضاییه باشه، هر جا، میخوام بگم که این یه نکته اصلیه. ما وحدتمون حول خطوط قرمزه، وحدتمون بر سر نگه داشتن منافع ملیه، حفظ تنگه هرمز، مذاکره نکردن سر مسئله هسته‌ایه، نه اینکه هی بگذره مردم ببینن که کسایی که یقه رو صفر می‌بندن، بیشترین حرف از وحدتم میزنن، در عمل وحدتو کردن چماق برای حذف رقیب و بازی سیاسی، اما خودشون هر کدوم دوست داشتن میرن میکنن. این یه مسئله. نکته بعدی تو مجلس، ببینید رهبر عزیز ما در پیام جلسات سالگرد مجلس دادن تقریبا یک ماه ازش گذشت. گفتن که شما به اندازه مردم مبعوث شده کار کنید، یعنی مردم رو یه جورایی به رخ کشیدن در برابر نماینده، گفتن شما نماینده به اندازه مردم کار بکنید، کارتون مضاعف بکنید. خانم عبدالله شما خبرنگار تخصصی پارلمانید، مجلس در 120 روز گذشته، یعنی 4 ماه که گذشته، چون آخرین جلسه مجلس برای 30 بهمن بود، یه هفته تعطیلی بود، نماینده برن حوزه انتخابیه 10 اسفند کار بکنه، مجلس دوباره جلسه صحنه‌اش 9 جنگ شد، یعنی از 30 بهمن تا امروز ما یک جلسه صحنه علنی نداشتیم. ما اصلا میگیم بس امنیتی، اصلا من بدبینم، اصلا واقعا مسئله امنیت بوده. چند جلسه صحن به صورت مجازی برگزار شده باشه خوبه تا حالا تو 120 روز گذشته؟
وبیناری داشتیم،
وبیناری دارم میگم، بله حضوری که نداشتیم، که تو خونه با وبیناری با تبلت مجموعاً چند با جلسه که امروز برگزار شد آقای دکتر؟ 7 جلسه 7 تا 2 ساعت 14 ساعت در 120 روز جلسه وبیناری ما داشتیم. این کار مضاعفه. ما هر هفته 12 ساعت جلسه علنی داشتیم، الان تو 120 روز 14 ساعت. به خودم از مردم خجالت میکشم. جلسه کمیسیون ها به شما بگم مضاعف نبوده ها. مجلس از 10 اسفند تا 20 فروردین که جنگ بود که جلسه کمیسیونی هم نداشت، جلسه شهر جنگ بود کمیسیون هم جلسه نداشتش، ولی از 20 فروردین تا الان چند روز میگذره؟ 20 اردیبهشت 20 خرداد فردا 1 تیره 70 روز حالت آتش بس دیگه. کمیسیون ها به همون سبک هفته 2 جلسه. تازه من 2 کمیسیونم فرهنگی رو میرم، اصل 90 هم میرم، بعضا جلسات کمیسیون امنیت ملی و جلسات مثلا کمیسیون دیگه هم یه سرکی میکشم ببینم چه خبره. این اسمش کار مضاعفه؟ یعنی جلسات کمیسیون ها تا 20 فروردین تعطیل، از 20 فروردین تا الان به همون سبک قبل هفته 2 جلسه، جلسات سن هم که عملا عرض کردم عدد رقمشتون بوده.
متشکرم از شما.
من میترسم پیام دومی در بیاد که علل اصول من چند بار باید بگم که مجلس رو هم خلاصه راه بندازید، ولی زاران ادعی نمیخوان کار انجام.
خیلی ممنونم از شما. متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم.
من یک
کوتاه بفرمایید.
بله بفرمایید. البته درست نمایندگان در مجلس حضور نداشتن، ولی من کاملا در جریان هستم تمام نمایندگان یا قریب به اتفاق نمایندگان همه به حمد الله در تجمعات خیابانی شبانه بین مردم بودن، گاهن سخنگان جلسات بودن، تو بازدید روستاهاشون بودن، تو سرکشی به حوزه های انتخابیشون بودن، ولی خب مردم درخواستشون این بود که مجلس سریعا صحنه علنیش بازگشایی بشه. تمام نمایندگان هم به این مسئله درخواست دادن و امیدوار هستیم که هرچه سریعتر با توجه به بازی زمانی حساسیت این تفاهم نامه،
بله،
لازم است مجلس حضور فعالی داشته باشه.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم.
20 ثانیه یه نکته یاد آمد خدمتتون.
اینا هی 20 ثانیه 20 ثانیه یادم میره. بازی هم داریم؟ نه، به خاطر اینکه بازی یعنی بازی هیئتتون برسیم میگم.
من یه دفاع از نمایندای شهرستانا میخوام بکنم. ما تو تهران چون به اصطلاح بیشتر دیده میشیم، تو رسانه هم حضور داریم، همه میگن آقا چرا همه مثل شما مثلا 4-5 نفر نیستن؟ نه اصلا اینطوری نیستش، نماینده شهرستان بیشتر از ما زحمت میشن. ولی وقتی
آقا رهبری هم در مورد عنوان دلسوزانه، تلاش های دلسوزانه مسئولان، بله، رو اشاره کردن،
ولی وقتی مجلس در بزنگاه ها تعطیل دیده نمیشه، حتی جلسه وبیناریش همزمان با مذاکرات وزیر آموزش پرورش میاد رو خط و یه چیز دیگه میگه، یعنی مسئله دنیا مذاکرات ایرانه، باز وزیر خارجه نمیتونه هم جلسه وبیناری شرکت کنه، وزیر آموزش پرورش میاد تو تعطیل مدارس حرف میزنه، این ظلم به نماینده هاست. مردم میگن واسه شما در رأس امور نیستی، چون مجلس ریلش غلطه، از رئیسش تا هیئت رئیسش. این یه نکته. نکته دوم، شما یه جا پرسیدید که آیا در متن نهایی میشه اگر مجلس داخل بشه
تغییراتی ایجاد کنه؟
اصلا قانونا مجلس نمیتونه همچین کار کنه، مجلس فقط میتونه بگه آری یا خیر. مجلس نمیتونه تو متن تفاهم‌نامه هر تفاهمی، چه این تفاهم چه هر تفاهم دیگری، نه طبق قانون اصلا نمیشه همچین کاری انجام بده.
توافق بایستی بیاد در مجلس رأی بیاد،
فقط آری یا خیر داره، هیچ چیزی قابل کم و اضافه، حتی یک ویرگول نمیتونه کم و زیاد کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. بله مناظره بسیار خوبی بود و
مناظره بیشتر با شما بود. حتما استقبال میکنم.
البته که من این رو ذکر بکنم که چون آقای بخشایش اردستانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار بود روی خط ارتباطی ما قرار بگیرن و به صورت تلفنی نکاتی رو لحاظ بکنن و مطرح بکنن،
ملاحظه من درست بود؟ چون الان همین الان 2 ساعت شده آقای بخشایش،
شما اگر اجازه میدادید و
مثلا من اجازه میدم آقای بخشایش بیاد حضوری 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت با هم صحبت بکنه.
از همین تریبون زنده من از شما میخوام که
آقای بخشایش، ما منتظر شما هستیم خلاصون برنامه
حضور ان شاء الله آقای بخشایش داشته باشیم که یک دلجویی هم از ایشون کرده باشیم. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. حتما در برنامه‌های بعدی و مناظره‌های بعدی همراه ما باشید، چرا که با موضوعات روز ما ان شاء الله همراه شما خواهیم بود، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از دیدگاه‌های متفاوت در خدمتشون خواهیم بود. برای تیم ملی کشورمون که امشب راست ساعت 10:30 با بلژیک بازی دارند، آرزوی موفقیت و پیروزی داریم براشون. توی این شب‌ها دعا می‌کنیم. چی؟
پیش‌بینی می‌کنیم ببینیم چی در میاد.
پیش‌بینی می‌کنید؟ پیش‌بینی کنید.
من دوستم اینجا جزء جایی که آدم یه با عقلش و با دلش بخواد تصمیم بگیره. خب من دوستم ببریم واقعا. این توانم تو تیم ملی واقعا. تو این توانم می‌بینم انصافا توشون. انشان. ولی پیش‌بینی اینه که بلژیک خود قوی تره، شاید احتمال برد بلژیک بیشتر.
دعا میکنیم برای تیم ملی،
دعا میکنیم که واقعا انشالله ببریم انشالله.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودین. شما رو به خداوند منان میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.